پارک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای
دکتر، با من هستم. بله، خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. مرسی که وقتتون رو به من دادید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من یه توضیح کوچیکی راجع به خودم بدم، بعدا سوالمو مطرح کنم براتون. من 23 سالمه، از غرب آمریکا با شما تماس میگیرم و الان تقریبا 6 ساله که به امریکا اومدم و الان سال دوم دندون پزشکی هستم. سوالم راجع به رابطه بود که من شروع کرده بودم وقتی اومده بودم امریکا، یعنی وقتی من نزدیک یه خوری کمتر از 18 سالم بود به امریکا اومدم و تو همون هلوش 2-3 ماه اولی که وارد امریکا شدم با یه پسری آشنا شدم که نزدیک 6 سال از من بزرگتر بود. اونم همون، یعنی دقیقا 2 ماه قبلش به ایران اومده بود و اومده بود اینجا که برای مسترش اومده بود و ما یه دوستی با هم شروع کردیم که بیشتر خوب خیلی دوستی خوبی بود، یعنی از اول اصلا به صورت رابطه نبود و یه دلیلش به خاطر سن خیلی کم من بود که من اصلا وارد نبودم، مثلا نمیدونستم، یعنی اولین رابطه من بود در واقع. به خاطر همین بیشتر به صورت خیلی بیسیک دوستی خیلی خوب صمیمانه شروع شد این قضیه.
بذار عزیز من یه سوالی بکنم، شما که آمدی با کی آمدید اینجا؟
من تنها اومدم.
شما دیپلمتون رو در ایران گرفتید اومدید اینجا برای ادامه تحصیل؟
بله بله، من وقت... وسط پیش دانشگاهی اومدم.
خب اینجا وقتی اومدید با کی زندگی میکردید؟ کی به
بله حال... من یه مدتی پیش یکی از اقوام بودم نزدیک 6 ماه و بعد از اون مستقل شدم و جای خودم رو گرفتم.
شما چند تا خواهر؟ چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که نزدیک 6 سال از من کوچیک‌تره. در من همه ایران هستم.
چرا در ایران درس نخوندید عزیز؟
من راستش اگه بذاریم یه مشکل سیاسی بود، اگه بذاریم که
نه، حتما نگی لطفا جان. خب
و برای من این شد که اینجا وارد شدم و این تا اینجا گفتم بهتون که ما دوستی خیلی خوب معمولی شروع شد و این قضیه هم به صورت خیلی خیلی معمولی نزدیک یک سال پیش شد، یعنی هیچ رابطی مثلا مثل دیت کردن اینا نبود، خیلی یعنی صمیمانه تر اونطوری تر بود. بعدن یه خورده شکل دیگه به خودش گرفت، ولی بازم چون من به دلیل اینکه احساس آمادگی نمی‌کردم، احساس می‌کردم که هنوز رابطه‌ام اونطوری که میخوام، نه من تو مچور شدم نه رابطه مچور شده، ما رابطه جنسی با هم دیگه نداشتیم اصلا و حتی تا اواخر اصلا نداشتیم، و تا اینکه من هلوش یک سال و نیم پیش از اونجا اومدم و لیسانس هم تموم شد و اومدم اینجا که دانشگاه شروع کنم، و ما مثلا الان حدود 8 ساعت این چیزا بینمون مسافت با ماشین راهه، و من از اون موقع تا حالا بیشتر از 3 بار ایشون رو ندیدم، و ایشون هلوش 3-4 ماه پیش دوباره شروع کردم به من زنگ. این رابطه من تقریبا چون خیلی یعنی یه چیز احساسی عمیق بهشون، یعنی احساسات خیلی زیادی نسبت به ایشون داشتم، و بلکه اینطوری من جدا شدم از ایشون یه خورده احساس کردم در خودم این رابطه رو تموم کنم، چون من خیلی دارم اذیت میشم، و چون که خیلی کم در هم دیگر میدیم دیگه تقریبا هیچی شده بود این رابطه، تا اینکه دوباره ایشون هلوش 4-5 ماه پیش شروع کرد با من تماس گرفتن، و اینکه دوباره خودشون شروع کردن هفته 2-3 بار به من زنگ زدن و سر بحث مختلف، و دوباره این تماس ها بینمون پیش اومد، ولی خب خیلی مثلا شاید بهتون بگم 90% ایشون زنگ میزد 10% من زنگ زدم، تا اینکه فهمیدم که یعنی به من خبر داد که اینجا همین دانشگاهی که من هستم دپارتمان دیگه ای اونم برای پی اچ دی تونسته پذیرش بگیره توی یکی از شاخه‌های بیزنس، برای اینکه اونم از فال دیگه میاد اینجا شروع میکنه. و خب من الان سوالم از شما اینه که من اصلا نمیدونم تایتلم موقعا با ایشون چیه و در چه رابطه‌ای هستم، فقط همین چیزی که میدونم اینه که من یه حس خیلی زیادی دارم به ایشون، مثلا ما یک سالم که با هم اونطوری در تماس هم دوباره شروع کردم به زنگ زدن، انگار نه انگار که مثلا این یه سال اون گپ نبوده بینمون، به خاطر همین من نمیدونم اصلا چه جوری، نمیدونم باید این رابطه رو اصلا
آخه ببین عزیز، من یکی دو تا سوال دارم. سوال اول این است که شما یه جوری اینقدر معصوم و مثل اینکه آدم با پدر و مادر شرکت میکنه توی یک سال اول در ارتباطتون با یه پسری که از شما 6 سال بزرگتر صحبت کردید که انگار اصلا خبر نداره چیزی به اسم زن و مرد وجود داره. خب این برای من یه ذره تعجب آوره و یه اصراری در شما در اینجا. بعد یک مرتبه وقتی رابطه رو نزدیک دیدید، تو صحبت اولیتون جمله تقریبا دومتون این بود که ما رابطه جنسی با هم نداشتیم. یعنی من یه دفعه آدمی که اینقدر نمیدونه و حس نمیکنه و احساس نمیکنه و متوجه نیست که حتی این آدم مرده، یه جوری وانمود که خودم یه دختریست دوست دختر منه، بعد یک دفعه گفتگوتون میرسه به این که ما با هم رابطه جنسی نداشتیم ولی معلومه به هر حال شاید رابطه جنسی کامل نشید چیزای دیگه داشتید، یه مقداری شما رو و او رو نمیفهمم. بر واسه شما نظر نداشتید، قبول، یه پسری که از شما 6 سال بزرگتره، یه دختر 17 ساله دیگه اون 23 سالشه، او چرا نظر به شما نداشته باشه؟
نه خب اون خب من این چیزی که به شما گفتم، ما از خیلی رابطمون این معصومانه که شما میگه، خب واقعا اول اینجوری شروع شد، من واقعا مثلا اول که اومده بودم اصلا هیچ جوره، مثلا همون وقتی در جلسه بود هیچ جوره چشم دیگه بهشون نگاه نمی‌کردم.
چطور ممکنه؟ نه نه صاحب من، برای من روشن کن.
خب نمیدونم
یعنی چی آخه عزیز من، آخه چطور ممکنه دختر 17 ساله 18 ساله هیچ زمینه جنسی و جسمی نداره از یه مرد که انقدر بهش نزدیکه، اینجا هم تنها هست، هیچ کس دیگه هم نیست.
نه اون 6 ماه اول رابطه هم میزن.
من راجع همون 6 ماه دارم حرف میزنم، من تا سر 6 روزش هم حرف دارم. بعد حالا شما نداشتید، او چی؟ اونم معتقد است که من اول به تو به عنوان خواهرم نگاه کردم؟
نه اصلا نه، اون خیلی معتقده که از اول همینطوره.
خیلی خب اگر این بوده چطور کوششی نکرده، چطور قدمی بر نداشتی؟
خب نه خیلی تلاش کرد، اومد به من گفت، من گفتم که من اینطوری نمیتونم توی رابطه اولا من باید خیلی مطمئن بشم از این چیزا، من باید همینطوری دوستی معمولیمون رو نگه داریم تا یه سال بعدم ببینیم چجوری همه چی چه. اومد به من گفت بعد از 6 ماه اومد به من گفت که من اصلا فکر کنم مثلا تو الان یه خورده اینجا کانفیوز شدی، نمیدونی چی به چیه اینا، مثلا اگه دلت میخواد یه خورده من مثلا تو
کوچه. نه مطمئن. خب شما چه مدتی بعد از اینکه این حرفا رو زدید و با هم دوست پسر و دختر شدی، چه مدت دیگه کناریشون بودی؟ چون من یه کمی زمان به هم ریخت برام. چه مدت شما؟
ما مثلا این بعد از این قضیه، بعد از طولش شما یک سال حساب کنین، ما مثلا بعد از اون قضیه یه سال کم و بیش اینطوری با هم بودیم، ولی خیلی رابطه اونم دیگه هی بود و هی نبود. یعنی چون من اصلا پیگیری من واسه خیلی سم هم که خودم تنها زندگی میکنم، خیلی درگیری خیلی مختلف داشتم، اصلا وقت خیلی نمیتونستم وقت بذارم، اصلا خیلی وقت چیزی رو دستم نداشتم، اونم به همین ترتیب. به خاطر همین ما خیلی رابطمون بعدا یه کوچولو فاصله گرفت، بعد دست موه کرد یه کمی خونش با خونه من فاصله گرفت و اون موقع ماشین نجیم میگم یه خود کمتر هم دیگر رو میدیدیم، ولی تا حلوش یک سال با هم رابطه، یعنی تو همون رابطه یه بویفرند گرفرندی بودیم. بعد از اون یک سال من رفتم بهش گفتم که به من اصلا جای دیگه من پذیرش گرفتم، من دارم میرم از اینجا، من داد سال دیگه باید از اینجا برم، یعنی مثلا میخوای بیای تکلیف مثلا بگو چه جوری میشه رفتی دور بشه و اینا، که خیلی ناراحت شد که مثلا تو فهم میکنی بره همه چی تمام میشه، تو معلوم میشه که اصلا به این رابطه
نه، حالا بیاد به جملات کاری ندارم. بنابراین شما وقتی اومدید تصمیم گرفتی رابطه رو، گفتی دور شدم یه ذره احساس بدی کردم، ولی رابطه رو برای چی قطع کردی؟
آخه من راستش نمیدونم، احساس کردم که من چون اینم بهتون بگم که این آقا تصمیم داره که شیشو که گرفت برگرده ایران و من چون میدیدم که این رابطه انجام اونطوری نداره، یعنی 90% میخوام برگردم ایران، پدر مادرش خیلی مخالفن که اینجا بمونه و اصلا روی ویزای دانشجویی هم هست، به خاطر همین احتمال 90% برمیگردن ایران. به خاطر همین من همش هیتر زنم بود که خب من دارم به ایشون وابسته میشم، نه آخرش میذاره میره ایران، مثلا چرا باید اینجوری کنم؟
خب حالا یک گمی معنی دارتش. خب حالا به من بفرمایید الان بعد از این گفتگوها ایشون و شما به هم نظرتون رو از نظر احساسی عاطفی به کجا رسیده؟ فکر کنین همدیگر رو دوست دارید؟
راستش من که نمیدونم، من واقعا همچین چیزی رو فکر میکنم دوست دارم، بخاطر اینکه با فاصله با وجود این گپ هایی که بینمون افتاده اصلا انگار واقعا نیفتاده، یعنی مثلا من 6 ماه شده
نه با اون کاری ندارم. نه ببینید از هی نری سراغ این که باید یه جور دیگه میبود، نه اون که یه جور دیگه بود. شما از کجا میدونید؟ شما که 250 دفعه تجربه نکردید. آدم یکی کسی رو دوره بعد از 5 سال فکر کنه همون دیروز دیدتش، اون موضوعش منتفی است. الان سوال من از شما بود، شما فکر کنید او رو و او فکر کنید شما رو دوست داره؟
من این حس رو میکنم ولی احساس نمی کنم من رو دوست داره که بخواد تصمیمان زندگیش رو بر اساس بالاخره شرایط من بگیره.
بنابراین حرف شما این است که ما دوتایی با هم حرف میزنیم، با هم دوست بودیم، با هم دوست هستیم، ولی فعلا فکر نمی کنیم اونقدر جدی است که به مثلا ازدواج منجر بشه.
بله من بیشتر به خاطر شرایطی که
تون
توضیح دادم.
نه متوجه هستم، من کاری ندارم چرا، من میخوام بگم نگاه و نظرتون الان این است که ما فکر ازدواج با همو نداریم و فکرم نمی کنیم احتمالا این اتفاق بیفته، درسته؟
درست.
خب حالا پس مشکل شما چیه؟ یه آدمیست باش دوستی؟
آخه مشکل اینه که خیلی نسبت بهش احساس دارم، خیلی خیلی حالت خیلی چیزی دارم نسبت بهش، حالتی که خب با هیچ کسی تجربه نکردم و اینا هر بار که من نمیدینم.
خیلی خب حالا بیاد مانع برگشتن شما رو به ایران یا مانع او رو برای رفتن به ایران از بین ببریم، هنوز نظرتون چیه؟
اون برای برگشتن خب من مایلم که باش دوستی ادامه
بدم. نه بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون بگه به یه دلیلی من هرگز به ایران بر نمیگرم، فرض رو بر این بگیرید که در ایران اتفاقی بیفته که شما هیچ مشکل مانعی برای رفتن به ایران نداشته باشید. پس موضوع رفتن ایران یعنی محل اقامتتون موضوع نخواهد بود یا محل زندگیتون. حالا شما دلتون میخواد با ایشون بیشتر نزدیک بشید همین اندازه یا کمتر؟
من دوست دارم ایشون بیشتر نزدیک بشم.
اوکی، فکر میکنید ایشون چه نگاه و نظری راجع به شما داره؟
من فکر میکنم که ایشون من رو دوست داره، چون که خب هم عملا دارن گفته و خب دیگه میبینید یه بازه زمانی خیلی
متوجه. خب حالا واقعا چیزی سوالی که از من داری چی عزیز؟
من سوالم اینه که خب این شرایطی که الان شما از من پرسید این شرایط ایداله، ولی خب ما الان شرایط نداریم، خب من ببینم که با اومدن ایشون اینجا و اینکه ما توی یه دونه دانشگاه هستیم و این یه دانشگاه هستیم که دام فقط جداه و خب دیگه همین الان که اینطوری با من تماس دارن دیگه بیان اینجا از من خیلی بیشتر هم دیگر میبینیم. من میخوام که با وجود اینکه من این احساساتو دارم و ممکنه آینده اونطوری نداشته باشیم، درسته که من رابطه رو بایشون نگه دارم؟
حتما باید رابطه رو نگه داری به دو دلیل عزیز یا سه دلیل. دلیل اول این است که ای بس و شرایط شما یا او عوض بشه که به نظر من میتونه بشه. دلیل دوم به خاطر این که شما اگر از اون رابطه بیاد بیرون به این زودیا کسی رو پیدا نمی کنید و اصلا قرارم نیست پیدا کنید. و دلیل سوم این است که شما دوتا از هم خوشتون میاد، نمیگم خوشتون میارم دیگه، رو دوست دارید، در این اصلا فاصله بگیرید به خاطر موضوع مبهمی که در آینده هست. هیچ دلیلی برای جداییتون نمیبینم عزیز که بیاد رابطه رو به هم بزنیم برای که او میخواد بره ایران، من نمیخوام برم، اونم تازه حرف مثلا 4 سال دیگه است.
بله دقیقاً حرف
4
سال.
بنابراین اصلا موضوع موند. اوضاع نه ایران و امریکا و نه مسائل به نظر من اینگونه باقی نمیمونه. شما این دلیل نداره شما یه رابطه‌ای که کسی رو دوست دارید، اون شما رو دوست داره، این تجربیات رو با هم دارید. اولین تجربه شماست این کنیم. فقط دو سالی که باقی مونده، اگر ایشون مثلا تو این مدت با کسی به صورت جدی نبودن و بخوان با شما باشن و شما با کسی نبودید که به نظر میرسه نبودید، بنابراین دلیل نداره یه رابطه‌ای که به نظر خوب میرسه رو خراب کنید به خاطر این مقدار فرضای احتمالی آینده که اونقدر مهم نیست. ای سوالتون از من اینه که رابطه رو ادامه بدم یا نه؟ بله، برای که کمی آهسته برید، مطمئن برید به همین.
یعنی شما میگین که اگه این رابطه ادامه پیدا کنه بعدن ایشون 4 سال دیگه بخواد ایران، بعدن من نتونم برم، بعدن خیلی
تنها چه خواهد. من ایشون رو اینجا زندانی میکنم، میدمش تحویلشون. نه خودتون بخواهی نگران اون 4 سال دیگه نکن عزیز. بی خودی رابطه ای که خوبه، ای کسی رو که دوست داری ول میکنی که 4 سال دیگه میخواد بره ایران، نگران نه. حالا بیاد از تو یه سوالی بکنم خیلی هاشی، اگه اوضاع ایران خوبه خوب بشه من روز نمیخوای بری ایران؟
من که راستش از خدا
رو برگرم. بنابراین دوستی تو ادامه بده، 4 سال بعدم اگر من بودم بیا سراغ من، من یا خاک ایران رو میبرم، امریکا یا امریکا میبرم، یا تو رو اینجا اون جایی میکنم یا اون رو این جایی میکنم، یا یه فکر یه بلای سرش میارم چیز خورش میکنی.
بله خیلی من یه سوال دیگه ازتون دارم.
روی خط باش تا پیام ها رو بشیم. چنگار اجمن با ما باشیم.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارچ در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال موتورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم. سوالم از این بود که من کلا یه مشکل شخصیتی بود. من کلا هیچ اون چیزی که دلم میخواد، اون چیزی که مثلا هر کسی که سوالی ازم میکنه و موقع ابراز احساساتی میشه، نمیتونم اون حرفی که توی دلم رو بزنم. یعنی مشکل حرف زدن خیلی تو خودم میبینم، این درسته نیستم اصلا خودم اکسپرس کنم.
دو تا دلیل داره عزیزم، معمولا دو تا چیز در هم گره میخوره، یکی احساس شرم و خجالت میکنیم، یکی نگران، و اینا معمولا برمیگرده بین یک تا سه سالگی که اونجا ما با ترمز روانی زندگی میکنیم. یعنی تو یه آدمی هستی عزیز که در حالی که پاد رو گاز زندگی ته، یه پاتم رو ترمزه، ماشین رو داری گاز میدی که میتونه 100 مایل هم بره، ترمزت یه جوریه که شده 15 مایل، ای بس اصلا ایستادی بنزین تموم میشه. اون یه واقعیت میدونی، و موضوع اصلی و اساسی سلف استیم، حرمت نفس، و به همین جهت است که بهترین کار اینه که تو این زمینه بخونی. امروز اتفاقا و متاسفانه من خبر دارم که آقای دکتر نتانیان برندن، دوستی که دیروز و عزیزی که دیروز راجع به صحبت کردم، است که فوت کردن و مجلس یاد بودشون هم 22 همون روز اسکار، حالا من ببینم چه خبر است. ایشون بهترین کتابو داره، 6 Pillars of Self Esteem، فارسیش هم هست روانشناسی حرمت عزت نفس. اونو بخون، تمریناشو انجام بده. مسئله این بزرگترین موضوع، مسئله مشکل همه مردم دنیاست، همه کشورهای جهان بزرگترین مسئله و مشکلشون سلف استیمه. به خاطر اینکه در طول تاریخ به ما برگشتن گفتن تو بدی و تو کثیفی و تو نجسی و تو گناهکاری، به بهانه و دلایل مختلف، و در نتیجه اون احساس رو تو ما وجودمون داریم. پس بنابراین من هر حرفی بزنم، هر کاری بکنم، فقط باعث شرمندگی است و احتمالاً خشم و قهر دیگران رو برمی انگیزه. پس بنابراین باید با احتیاط حرکت کنم. وقتی به زمینهای احساسی عاطفی میرسه خیلی بیشتر، به خاطر اینکه تو اگر احساس تو حال تو بگی گرفتار میشی. روزی که بگم عمه دوست ندارم، خاله پاشو برو، که این حرفای بزنم تمام خونه رو سرم خراب میشه، خب معلومه من یاد میگیرم که احساسمو کنترل کنم و کم کم در بیانش و ابرازش مسئله و مشکل دارم. و این عادی عزیز، یعنی این موضوع کاملا حرمت نفس و سلف استیم من، چون در حرمت نفس و سلف استیم من معتقدم یک، من خوبم و به تبع اون همه خوبه، و دومی که من خواستنی و دوست داشتنی هم طور که دیگران هستم. حالا من خوب، خواستنی، دوست داشتنی، از بیان و ابراز خودم مسئله و مشکلی ندارم. من اون روزی موضوع و مسئله و مشکل پیدا میکنم که خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، و وقتی اینا با هم ترکیب میشه تبدیل میشه به این که من در بیان حالم، احساسم، دائما در حال مبارزه با خودمم. در کودکی اینقدر سنگین و شدید میشه که بچه اصلا لکنت زبان پیدا، چون دائما باید خودشو سانسور کنه که اینا نگو اونا نگو. بعد از این مدت شروع میکنه حروف رو یا کلمات رو در آغاز یا در پایان تکرار کرد. بنابراین کاملا موضوع شناخته شده است عزیز.
خب خیلی ممنون. من همیشه با خودم اینطوری معنی میکنم که مثلا من دارم نمیخوام اینو مثلا به فلانی بگم که من فلان چیزو میخوام، چون مثلا به من برگرده بگه تو میتونی اونو داشته باشی به من برمیخوره.
اینم درست خب فرقی نمیکنه، ولی اینکه من یه مختصر فکر و آبرویم که داشتم به هم میرزه، بعد از اون من یه موجود کاغذی هستم که دست بزنه بهش پاره میشه، یعنی یه آدم حساس شکننده ایم و بعد از اون مردمان بدی هم. ببین عزیز، من بارها رو خط رادیو گفتم، پروایی هم از گفتنش ندارم. من هیچ موضوع و مسئله و مشکلی در بیان حرفم، عقیدم، نظرم رو خط رادیو یا تلویزیون یا جای دیگه ندارم. علت چه اینه که خودم رو خوب میدونم و دوستان رو بهتر. بنابراین من خوبه و شنونده و بیننده بهتر از من چه جای نگرانیست؟ ولی من اگر خودم رو بد بدونم که با حرفم آبروی خودم رو میبرم و اتفاق بدی میفته و دیگران راجع به من چی فکر میکنن و بر سر من چه بلایی میارن و بعد این مردم دیگه چقدر پستند و بیشرفند و بدند و چنین و چنان، خب معلومه خفقون میگیرم. بنابراین دلیل سکوت من احساس بد راجع به خودم و دیگران و اصلا هم یه طرفه نیست که بگم من خودم رو خوب میدونم بقیه رو بد یا بقیه رو خوب میدونم خودم رو بد، اصلا چنین نیست. ما معمولا یه نگاهی که راجب خودمون داریم راجب دیگران هم داریم، مستقیم و غیر مستقیم میدونیم ما خیلی با دیگران فرقی نداریم، ولی وقتی در کودکی ما به این نتیجه میرسیم که من بدم، که از 100 تا بچه در امریکا بیش از 97 داشت در 3 سالگی به این نتیجه رسیده که بده، بنابراین اگر پدر و مادر کمکمون نکنن وقتی به 18 سالگی هم برسیم همچنان من بدم. همجاست که برخی از مطالعات در امریکا نشون میده 70% امریکایی‌ها تا وجودشون نوشته شده من بدم، I'm not good. امریکایی با این همه ادعاش. چرا؟ برای که از کودکی تو سر ما زدن که تو نفهمی، تو بیشوری، تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو عقلت نمیرسه، تو خودخواهی، تو پستی، تو نمیدونم حواست به دیگری نیست، تو تنبلی، تو بیکاری، بعدم یه دفعه مذهبم سر کلهش پیدا شده، تو اصلا گناهکاری و تو اصلا کثیفی و نجسی و اصلا حق زندگی نداری و نمیشه به تو نزدیک شد و باید بمیری و عقیدت اینقدر بد و چندشاوره و راهی جهنم میشی و دشمن خدایی و به زودی هم نابود میشی و اون دنیا میبرن، هر روز 70,000 بار میسوزنن و زندت میکنن. وقتی این پرت و پلاها رو سر هم کردیم اون وقت بعدم به این نتیجه میرسیم که وای من چقدر بدم. و وقتی به من گفتن تو بدی، اون وقت است که خیلی راحت میتونن سوار من بد بشن، برای که روزی که من از انسانیتم افتادم و تبدیل به یه ببخشید الاغ شدم، وقت میپرن رو و اونام تنها چیزی که میخوان همین الاغا رو میخوان. به همینجاست که باید با تمام وجود با این عقیده جنگید که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیه. من خوبم به خاطر اینکه مطالعات نشون میده من در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنم، بهترین کار خودم رو. اشتباه کردم و میکنم، کار بد کردم و میکنم، ولی من در مقابل 100 تا کار عاقلانه این که میکنم دو تا کارم احمقانه میکنم، ولی من احمق نیستم، من عاقلی هستم که دو دفعه کار احمقانه کردم. من در مقابل 100 تا کار خوبی که میکنم 5 تا کار بد میکنم. ما آدم خوبی هستم که این 50 کار بد کردم، ولی بد نیست.
بله، من یه سوال کوچولو دیگه هم داشتم. اینه که من خیلی میگم که به من میگن که خیلی به موضوعای خیلی کوچیکی گیر میدی. بعدا خب بالاخره متوقع رشتم که خیلی دیتیل اورینتده. خودم احساس میکنم یه کوچولو خیلی فرو میرم تو جزئیات موارد و نمیدونم شما این کانورسیشن که با من داشتین شما مثلا میزانی اوسیدی در من پیدا میکنید.
اوسیدی نمیبینم ولی استراب هست عزیز. ببینید روزی که من معتقدم در دنیای زندگی میکنم که من بدم و دیگران بد، و روزی که من معتقدم آنچه دارم و هستم باعث افتخار و سرافرازی است بلکه کمی شرم و خجالت داره، و روزی که من در کودکی حتی از تولد تا 14 ماهگی جسم بعدش احساس میکنم که من در ضرر و خطرم و درد و مرگ منو تهدید میکنه، معلوم آدم مضطرب و نگران میشه. و حالا که مضطرب و نگران شدم با توجه به شرایط تربیتی، مخصوصا به ویژه با اینکه مثلا بچه اولم، به این نتیجه میرسم که خیلی خوب، پس من اولا نباید اشتباه بکنم، بعدش من قرار نیست شکست بخورم، بعد از اون باید مواظب حرف مردم باشم، بعد من باید کار رو به خوبی انجام بدم که هیچ کس نتونه من اعتراضی کنه، بنابراین میرم به سمت پرفکشنیسم. بعد خب چگونه میشه اشتباه نکرد و شکست نخورد و مردم راضی کرد و کمال پرست بود؟ برو تو جزئیات و دیتیل. برای من میشم دیتیل اورینته. پس حالا با تبدیل میشم به آدمی بسیار دقیق و مرتب و منظم. تبدیل میشم به آدمی بسیار وقت شناس. تبدیل میشم به یه آدمی بسیار ایبسا پاکیزه و همه اینا زمینه فراهم میکنه به عنوان کسی که بشکن وسواسی مجبور تبدیل نشده به OCD. It's not obsessive compulsive disorder. It is obsessive compulsive personality disorder. بعدم شما اگر حرفای منو شنیده باشید یه چیزی نزدیک 20% شمی هم شاید بیشتر از دندان پزشکان obsessive compulsive personality disorder رن یه اختلال شخصیتیه دیتیل اورینتدن به جزئیات توجه میکنن برای که این شغل اینا ایجاب میکنه اگر غیر از این باشن از دانشکده دندان پزشکی اخراج بشن و دندان پزشکی خوبی نخوان برای شما یه آدمی میخواید دقیق مرتب منظم که با گرم و میلیمتر کار بکن حتی دهم میلیمتر و دهم گرم برای که اگر غیر از این عمل کنه میتونه به بیمارش آسیب بزن و اصولا انتظار و توقع اینه به همجاست که برخی از کارها هستن که یه آدمی که توجه به جزئیات میکنه دقیق مرتب منظم به موضوع حتی تا یه حدی گیر میده به این سادگی و از موضوع و مطالب نمیگذره تحتوی هر مسئله رو با در بیاره و البته به درد اون کار میخوره ولی خب به درد کارهای دیگه نمیخوره به همجاست که یه جای دیگه خرابه چون روزی که من اومدم تو زندگیم خیلی به یه چیزایی رسیدم با توجه به وقت کمی که دارم و اون همه کاری که دارم معلومه به یه مقدار دیگه از کارام نمیرسم به همجاست که تبدیل میشم به یادم ضمن اگر یادت باشه گفتم که اون نتیجه آسیب کودکی است که من رو به احساس خجالت و وحشت میرسونه معنای دیگه اینه که من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم من میخوام دنیا رو بفهمم و در چارچوب فهم و درکم عمل خب حالا که نمیخوام دنیا رو حس و احساس بکنم نتیجتاً تبدیل میشم به یه آدمی که در یه زمینه‌هایی نمیخوام جهان رو بفهمم پس یکی از بهترین کارها علم است و درس نتیجتا من تبدیل میشم به آدمی که صبح و غروب دنبال کتاب و درس و لابراتوارم یا تبدیل میشم به آدمی که به مقدار زیادی کار میکنم و تبدیل میشم به آدمی که کار خانه خواب میشه میاد کار میره خانه میخواب تا فردا صبح دو مرتبه برای کار آماده بشه خب این وقتی از یه حدی بگذره بیماریه کمتر باشه یه اختلال و گرفتاریه به همین جهت است که آنچه که شما میگید در اون مجموعه میخوره مخصوصا وقتی دختر اول یا بچه اول باشه چون بچه اول بیشتر از هر بچه دیگه پاسدار نظام ارزشی و هنجاری یعنی ولیوها و نرمهای اجتماعی و به ویژه پدر و مادرش و بنابراین چون اونا رو هم تعقیب میکنه شما بیش از دومی بیشتر نزدیک و شبیه به پدر مادر علاوه این پدر مادر هستن که شما رو تربیت کردن دومی بیشتر تحت تاثیر شماست مثلا با اون فاصله 6 ساله او بیشتر شما او رو بار آوردید ولی شما رو پدر و مادر و بنابراین بیشتر بزرگی تا کوچک اون حالت بچگانش بیشتره شما حالت مادر بزرگیتون بیشتر بنابراین همه اینا با هم میخونه عزیز و اگر برید سراغ سی دی ترس و استراب و وحشت من و استرس بسیار بهتون کمک میکنه برای که با ترس و استراب و وحشت و بدن استرس متوجه میشید این موضوع رو باید کجا قرار بدید و البته اگر مواظب نباشید میره تو افسردگی و بعدم میشه برید خشم ولی با ترمز روانی زندگی کردن تو همه با هم مرتبط یعنی درست شما مثل یه بچه 2 ساله‌ای میمونید که من راجبتون خیلی چیزا میدونم رانندگی بلد نیست زن نداره بچه نداره کار نداره ولی که 2 سالش و درست به یه آدم 100 ساله میتونم برسم که معلومه که یه مقداری کار کرده زندگی کرده خانوادش به هر حال از او کوچکترن ضعف و زبونی داره به خاطر سنش و بقیه ماجرا اصلا شما در حرفایی که زدید چیزی جزی نبود و اتفاقا اون دودلی که در خصوص رابطتون داشتید همین بود که دنیای احساس و عواطف شما دنیای اصلی شما نیست دنیای شما دنیای حسه چه خبر است و دنیای واقعیت است و علم است و عقل و بنابراین شما میخواید موضوع رو بفهمید نه دنیا رو حس احساس کنید به همین جهت بود که دیدید من یه مقدار اون مغازه و دکانتون رو به هم زدم برای 3-4 سال آینده گفتم یه مقداری 2-3 دفعه هم گفتم تو اونو دوست داری اون تو رو دوست داره دلیلی برای به هم زدنش نیست برای که یه چیز دیگه یه جایی ممکنه درست نباشه یا اونو درستش میکنیم یا اون موقع یه فکری برای دوستیمون میکنیم و میریم دنبال کار
دیگه پس آقای دکتر اگه رفت ایران دیگه پس با شما
جان اون نه من نگفتم گفتم اگر 4 سال دیگه رفت ایران من میرم اونو میگیرم میارم دست بسته تحویل تو میدم ولی به هر حال من فکر کنم اون بیچاره اگر گرفتار تو بشه به این زودی از زندان تو در نمیره برای اینکه با دندون پزشکی تمام دندوناش رو میکشی، مثلا دندون عقلش رو، و بعدم به هر حال هر وقت لازم شد حسابش رو خواهی رسید. مازه به خود باش، خوشحالشم باش.
خیلی ممنون،
هم همیتون خدا شنگ و نجمند. بعد از چند پیام با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گوبن شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیه و آورده.
اواکی مگو تا انزاگ غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
818 777 7777. لاکی 7 پیام شایانی.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764، 800-264-5764.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسیدس بنز در شهر سانومانیکا، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آخ دکتر، من یه خانم 43 ساله هستم، دو تا بچه دارم، یه پسر 10 ساله و یه دختر 7 ساله. حدود 20 ساله که ازدواج کردم و حدود 18 ساله که آمریکا زندگی می‌کنم. شوهرم پسر خالم هستش، البته پسر خاله که سالها حدود 30 سال آمریکا بود و من به اون صورت آشنایی با ایشون نداشتم، ولی رابطه خانوادگی ما، یعنی با مادرشون که خاله من میشد، همیشه من مامانم خیلی مشکلات زیادی داشت و همیشه یعنی مادر من از خالم حدود 13 سال کوچکتر بود، ولی خالم خیلی در حقش اصلا نه به عنوان خواهر بود نه دوست و خیلی اذیتش میکرد. ولی با وجود این
همه به همین جهت هست که مادر شما انتقامشو گرفت دیگه، دخترشو داد به پسرش.
نه حالا انتقامی که گرفت، من با ایشون که ازدواج کردم، یعنی واقعا خودم نمیدونم چی شد که این کار، چون من تازه درسم رو خونده بودم، لیسانس مامایی داشتم، بلافاصله تا درسم تموم شد این آقا اومده بود ایران که ازدواج کنه، یعنی اصلا هدفش من نبودم، ولی اصلا نمیدونم چی شد. حالا یا
منم نمیدونم چی شد، ولی خوب شد. به من بگی شما که 43 سالتونه، ایشون چند سالشون عزیز؟
از من 13 سال بزرگتره، یعنی 57 سالش میشه، 56 سالش.
یعنی شما با توجه به اون سابقه ای که بین دو تا خواهر بود و با یه همچین فاصله ای و یه آدمی که سالهای سال تو امریکاست، یک دفعه شما فکر کردید که افراد مناسبی هستید برای هم؟ بعد از چه مدتی آشنایی؟
من به گذشته میدونم واقعا اشتباه کردم و نباید این کارو
میکردم. بعد از چه مدتی آشنایی تصمیم گرفتید؟ آخه ویژگی روانیتون نشون میده. بعد از چه مدتی تصمیم گرفتید ازدواج کنید عزیز؟ بعد از اون دیداری که داشتید یا ایشون برای
اومد؟ خیلی طول نکشید، یعنی شاید دو ماه سه ماه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون والا به من میگفتش که من لیسانس خوندم و بعد تو کار بیزینس هستم، در یعنی لیسانس همو گرفتم بعد الان تو کار بیزینس، ولی وقتی که اومدم آمریکا دیدم اصلا همه اینا دروغ بوده، یعنی اصلا هیچی نخوندم.
از نظر مالی وضعشون چطور بوده هست؟
جانم
از نظر مالی چطور بود؟
از لحاظ مالی وقتی که اومدن ایران، یه خونه بلا فاصله ایران خریدن، یه خونه که اون موقع نسبت مثلا به اون زمان 20 سال پیش واقعا یه خونه خوبی بود، یعنی قیمت خیلی خوبی داشت، ولی همون زمان تا خونه رو خریدن، اولا که اصلا بعد از ازدواجمون، یعنی دو سه روز بعد از ازدواجمون اون خونه رو خرید و اصلا حتی به من نشون نداد که اون خونه کجا هستش و رفت به اسم مادرش خرید اون خونه رو. انیوی وقتی من گفتم، گفتش که نه، من به خاطر اینکه پولی که مال از قبل از ازدواجم بود، اصلا من تصمیم داشتم این خونه رو برای مادرم بخرم و این کارو کردم. و انیوی من دیگه چیزی نگفتم، 7-8 ماه کارم طول کشید تا اومدم آمریکا و اشتباه دومم که تو اومدم آمریکا بچه دار شدم و بلافاصله بچه دار شدم.
من چجوری نفهمیدم اتون؟ شما پسرتون چند سالش هستی؟
نه این بچهای دومم هست، یعنی بچه سفت و پسرم پسرش بچه دومه من، یه بچه من فوت کرده.
چند سالش بود اگر زنده بود؟
من اگر زنده بود بچه‌م حدودا متولد 1996 بود، میشه
اوکی، یعنی 18-19. به چه دلیل فوت کرد؟
نمیدونم اصلا دلیلش مشخص نشد. وقتی که به دنیا اومد یه بچه خیلی، یعنی از لحاظ وزنی خیلی کم وزن بود، 3 پوند بیشتر نبود، بعد هیچ وقت اصلا نمیتونست مثلا اک بزنه، علاوه فیدینگ تیوبش داده بودن، خیلی مشکلات دیولوپمنتالی داشتش و 4 سال هم بیشتر این بچه زنده نموند، یعنی همش هم مدام من کارم تو بیمارستان ها بود.
بله خب بعد 6-7 سال بعد شما از دوباره حامل شدید، درست؟
بله بعد از بچه اول.
خب بعد از بچه اول که فوت کرد، اگر شما متوجه این همه اشکالات شدید، بچه اولم فوت کرد، چرا ماندید از این؟
میگه همه اینا اگه شما بگی همه رو میدونم اشتباه کردم.
نه میگم واقعا چرا ماندید، چراش نبینی اعتراض، یعنی مثلا دلیل یک سال بعد از یا دو سال بعد یا 4 سال بعد اگر رابطه خوب نبود چی بود عزیز؟
رابطه خوب نبود، ولی شوهرم اولا که حالا اینو می‌خواستم بدن، شوهرم من وقتی که من اومدم وارد آمریکا شدم، ایشون به من گفتش که من ورشکستگی اعلام کردم به خاطر اینکه قمار می‌کردم و ورشکستگی می‌خوام حالا از کردیت تو استفاده کنم که بتونم دوباره بیزینسی بپا کنم. خب منم که نمی‌دونستم، این شروع که از بیزینس از کردیت من استفاده کردن و به اسم من از بانک‌ها پول می‌گرفت و خلاصه به این ساعت، و اومد یه بیزینس ماشین برای خودش درست کرد که البته به اسم من بود همه چی، ولی ظاهر یه چیز سوری بود، یعنی هیچ وقت بیزینسی به این شکل وجود نداشت. هیچ میرفتن از آکشن ماشین میخریدن در میفروخت، ولی به ظاهر یه بیزینس خیلی بزرگ بود، یعنی به ظاهر به بانک‌ها اینجوری فکر میکردن که یه چیزیه. انیوی اومد از بیزینس من استفاده کرد. و مسئله دیگه که داشتن هر شب هم مشروب، یعنی الکلی هم هستن این آقا، هر شب هم مشروب استفاده میکنن و حتی بعضی وقتا من دیدم مواد مخدر تو گاراژ میرفت مثلا استفاده میکرد دور از چشم من، ولی مشروب همیشه دور از چشمم نبود، یعنی همیشه استفاده میکرد. یعنی خلاصه من لحاظ هیچی، نه لحاظ عاطفی، نه از لحاظ جسمی، از لحاظ جنسی، از لحاظ هیچی باشون خوشنود نبودم. من نمیدونم واقعا برای چی تو این همین مدت رو باشون صبر کردم، همچرا دوباره بچه دار شدم. و
چند تا خواهر برادر داری شما؟
من یه خواهر دارم که از خودم 2 سال کوچیک‌تره، یه برادرم دارم 6 سال از خودم کوچیک‌تره. من بچه اول هستم.
خب
بله، حالا مسئله ما اینه که بعد از این مدت که یعنی من خلاصه با این آقا و بعد من پسرم که الان 10 سالشه ADHD داره و خیلی مشکلات در واقع منتال، نه که بگم منتالی، علاوه این که مثلا پرخاشگره، اذیت میکنه، الان داره قرص مصرف میکنه، اگه این قرص رو مصرف نکنه تو مدرسه اصلا نمره‌ها خیلی پایینه و اصلا بگین این پدر مثلا با این بچه‌ها باشه یا اینکه مثلا با بچه‌ها به خاطر رابطه اونجوری عاطفی برقرار کنه، همش به فکر خودش بود. و الان حدود معلوم مشکل من از اینجاست که ارتششون الان رفتن ایران هستنشون، تقریبا یه چند ماهی ایران زندگی میکنن.
زندگی میکنن؟
ایران یعنی رفتن برای، حالا براتون توضیح میدم، این من حدود 1.5 سال پیش از طریق فیسبوک با یه آقای آشنا شدم و با این آقا اول به صورت چت بود، یعنی مثلا هر شب چت میکردم و صحبت میکردم، بعد کم کم شد تلفنی و بعدم یه دفعه به خودم اومدم دیدم که واقعا هم من همون آقا هستم دیگه، یعنی یه حالت حالا نمیدونم وابستگی، دلبستگی، یه حالت اینجوری بینمون پیش اومد. و حدود من همین تابستون امسال که گذشت رفتم ایران، 2 ماه رفتم ایران با بچه‌هام، ما خودمون ایران تو یه خونه داریم، تو ایران رفتم اونجا تو خونه خودم، مادرم هم بودش با هم، یعنی اومد، چون مادر منم آمریکا زندگی میکنه، با هم رفتیم اونجا و من این آقا رو حدوداً 4-5 دفعه دیدم، باشون بیرون رفتم، یه دفعه دعوتشو کردم اومدن خونه ما و در هر حال یه رابطه با این آقا برقرار کردم. ولی بعد که و من کاری که کردم با تلفن همراه شوهرم باشون صحبت میکردم، یعنی تو ایران که بودم، البته ایشون ما تهران بودیم، ایشون شهرستان بود، ولی بیشتر رابطه هم از طریق تلفنی بود، ولی میگم چند دفعه هم دیدمشون و از طریق اون رابطه تلفنی بعد شوهرم که رفته ایران حالا به هر طریق این رابطه رو فهمید. یعنی بعد از اینکه من برگشتم از آمریکا، برگشتم اومدم آمریکا، شوهرم 1 ماه بعدش رفت ایران برای کار همون خونش که تو ایران بود که می‌خواستم خونه رو اجاره بده و از طریق تلفن‌هاش و به هر طریقی این رابطه رو فهمید و برگشت اومدش آمریکا. و وقتی که اومدش آمریکا، وقتی که برگشت اومد آمریکا، و اینو بگم که اینو خواستم بهتون بگم، من گفتم که شوهرم از طریق کردیت های من استفاده کرد، از کردیت های من استفاده کرد و در نهایت منو مجبور کرد که ورشکستگی اعلام کنم، یعنی فقط از این کردیت ها استفاده میکرد، زندگیمونو میکرخون.
چقدری مثلا چقدری روی همه این وام های شما پول بود؟ یعنی چقدر؟
$900,000.
900؟
بله 900.
شما همچین اعتبار داشتید تا 900 هزار دلار بهتون وام میدادن؟
بله، اصلا من نمیدونم که چه شکلی شد که در عرض البته به مدت خیلی طولانی، یعنی از موقعی که من وارد آمریکا شدم سال 1996 اینو به من این یعنی وام که بانک‌های مختلف تونست این کارو انجام بده تا تقریبا 5 سال 6 سال پیش که ورشکستگی من اعلام کردم، یعنی فاصله‌اش خیلی.
این ماجرای رفتن شما به ایران کی بود؟
رفتن من به ایران که همین امسال بود.
امسال مقصودتون چیه؟
بله، یعنی همین تابستون که گذشت.
و بعدا همسرتون یه وای. خب بعد آیا با اون آقا در تماس بودن؟
با اون آقا در تماس نبودن، ولی اون آقا بعد اینو بگم، اون آقا هم خودشون یعنی متأهل بود، ولی متأهلی که با خانومشون یعنی با هم زندگی میکرد، ولی اونم یعنی اینجوری که به من میگفت، میگفت ما هیچ رابطه ای نداریم، ما رابطه من از با همسرم از تو با همسرت بدتره و اینجوری، از طریق و شوهر من از طریق در واقع همسر اون آقا این رابطه ما رو فهمیدن که همسر آقا یه دفعه تلفن میزنه به شماره سلفون منو که تو ایران استفاده کرده بودم که در واقع متعلق به شوهرم بود، اون خانم پیدا میکنه میکنه و تلفن میزنه و اتفاقا همون زمانی بوده که شوهر من ایران تو آگست بود که شوهر من ایران بوده، بعد بهش میگه که مثلا که یه همچین رابطه‌ای وجود داره بین شوهر من، بین شوهر من با یه خانومی، که بعد متوجه میشه که مثلا این آقایی که باش صحبت میکنه شوهر منه و میفهمه که مثلا منم متأهل بودم. و انوی حالا موضوع اینه که من با این همه مشکلاتی که با شوهرم داشتم و یعنی واقعا این همه اختلافاتی که بوده و شوهر من از این کار مثلا من از کردیت من استفاده که از زندگی رو چرخون، هیچ وقت اهل کار نبوده، همیشه اهل مشروب بوده، به بچه ها نمیرسه، بر من کر نمی کرده، به زندگیش کر نمی کرده، و همین دفعه هم که برگشت ایران دو مرتبه از کردیت های خودش، یعنی موقعی که من اومدم آمریکا کردیتش خراب بود دیگه، از کردیت من استفاده کرد و دوباره کردیت خودش توی مدت خوب شد و دو مرتبه از کردیت خودش استفاده کرد، دو مرتبه همون کاری که برای من انجام داد و برای خودش انجام داد، دو مرتبه همون کار انجام داد و تمام پولا رو از بانک خارج کرد با خودش فرداش برد ایران. یعنی این دفعه سفر آخر که رفته بود یه پلنی هم داشت که این کار رو انجام بده که من بعدها متوجه، یعنی بعدا متوجه شدم که این کار رو کرده، پولا رو خارج کرده. و حالا موضوع اینه که الان که برگشته رفته تو ایران از من شکایت کرده و مدام به من تماس میگیره، حرفای رکیک، یعنی چیزایی که برای من مینویسه، یعنی اصلا انگار نه انگار که مثلا من مادر دوتا بچهش هستم، حالا هست، یعنی یه جوری به من وانمود کرد که من احساس میکنم همه گناه ها من هستم و این خیلی من اذیت.
شما بالاخره گناهکار هستید عزیز.
بله میدونم گناهکارم،
ولی حالا ایشون هم داره میگه ایشون، شما من میگه چون خود این آدم بدیه که از نظر یا از نظر مالی و اقتصادی چنین کرده، چون اون بده نمیتونه به من بگه تو بدی.
نه نه، از لحاظ اینکه فقط مادی، فقط مادیات نبوده، اقتصادی، از لحاظ اینکه خب از همه جهت
مثلا همه جوریشون بوده،
علی کلیش که هر شب
مشروب خور بوده،
وقتی که مثلا ما میخواسته تو رخت خواب بخوابه اصلا بهش میگفتم خب مثلا مثلا دوست نداشتم با اون وضعیت که مثلا حالت مست بخوایم اگر مثلا رابطه هم داشته باشیم، هیچ وقت اهمیت نمیده. و در واقع من احساس میکنم یه خلایی تو زندگی، یعنی واقعا از همه جهت خلای تو زندگیم بود که من این کارو کردم.
خلای شما توضیح خیانت رو نمیده عزیز، خلای تو زندگیتون بود از اول، اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه، بعد حالا وقتی که خلای پیدا شده اینجا رسیدی جدا میشه در کار دارتون میخواست میدفتی میکردی شما.
یعنی من وقتی که اومدم آمریکا تصمیم جدایی ما گرفتم و فایل کردم برای طلاق.
بنابراین فقط وقتی طلاق شما فایل میشه که فایل بشه دنبالش بگیری تمومش کن. حالا به هر حال شما اگر الان حساسیت رو این است که ایشون به شما حرفای بد میزنه، نسبت های بد میده، ایشون یه آدمی است که در یه زمینه‌ای بده، قبول، ولی حرفی که به شما میزنه متاسفانه درسته، چی ناراحت میشی؟ بعد مشکل شما برای این همه گیر و گرفتاری این است که یه آدمی با این ویژگی‌ها چه نظری راجع به شما داره اون داشته باشه، یعنی بیخودی حالا این چه بازی است در آورده. علاوه شما که احتمالاً ایران دیگه نمیتونید برید، جرأت هم نمی‌کنید برید، برای
که اون که مسئله این نیست، جهت اینکه الان غیر از
چطور مسئله این شما میرید اونجا
تمام فامیل رو پر کرده،
یعنی مثلا نمی‌دونه
چه کاری
میره اونجا شما رو ممنوع خروج می‌کنه، بچه‌ها رو ازتون می‌گیره، چطور نمی‌شه شما چی می‌خواد بدید ایران؟
نه من که نمی‌خوام برم.
خب بنابراین نه، موضوع مهمه، نه آخه اینا رو باید بدونید، بعد از اون رفته من همه فامیل رو پر کرده، اون جنگ دو تا خواهر به انتقام دو تا خواهر و حالا بچه های خواهرم کشته شده، برای رفته به صد نفر گفته زن من چنینه، شما هم که چنین بودید، حالا میخواد چکار کنید؟ به من میگید کار بد غلطی کرده، حتمنه حتمنه حتمنه، به من میگید به بچه هاش سخت آسیب زده، بله، ولی برای شما با یه آدم خوبی روبرو نبودید که میگید چرا کار بد میکنید، شما با یه آدمی هستید که از آغاز درباره بدیاش حرف زدید. خب اینم روش، شما چه انتظاری دارید من برگردم بگم شوهرم یه مثلا کلاه بردار، زمرن عرق خوره، بعدن مواد مخدر مصرف میکنه، بعدن هیچ اهمیتی به زنش که هیچی بچه هاش نمیده، بعد حالا من نمیدونم چرا میره حرفایی درست میزنه ولی به گونه ایست که برای من بده. آخ عزیز، شما هنوز کی میخواید تو دنیای خواب و خیالای عجیب و غریب باشید؟ یه آدمی که اونگونه توصیف میکنید ای میگفتید به من نسبتی داده که نیست، پولای منو خورده، منو انداخته زندان، میتونست من روز ازش بپذیرم، ولی حالا حرفی که میزنه در حالی که حرف بسیار بدیست و گفتم بد از تو غلط و مضر، ولی از اون آدم با اون همه بدی انتظار چی داری؟ من برگردم بگم این آدم هرچی فحش رکی که میده، ولی الان به من گفت نفهم. خب این چرا تعجب میکنی؟
تعجب نیست، تعجب نمی کنم. من موضوع خودم اینه که خودم یه حالت احساسی قرار گرفتم که با وجودی که میدونم در واقع اگه به اینجا کشته شده، درسته که مقصر اصلی یعنی خودم بودم که از این رابطه نیومدم بیرون، حالا به چه دلیلی اصلا خودم نمیدونم، شاید خودم خیلی آدم ضعیفی بودم، فکر میکنم اگر از این رابطه بیام بیرون مثلا نتونم رو پای خودم واسم، نتونم بچه‌هام بزرگ کنم، شاید همچی فکری میکردم. ولی با وجود این حالا همش خودم احساس، یعنی یه جوری شده که همش احساس گناه به من شده، یعنی احساس میکنم که حرفایی که به من میزنه راسته، یعنی من تو این زندگی اون بهترین، میدونی چه شده، یه حالتی رو اثر گذاشته رو که احساس میکنم که گناهکار اصلی اینجا من بودم. من
در یه زمینه گناهکار اصلی شمایید عزیز، بی خودی مسئله با هم مخلوط نکنید. و بعدم شما ببینید عزیز، شما خودتون گفتید بارها و بارها و در عملتون هم میشونه اشتباه پشت اشتباه پشت رو شد، بعد رو منتظرید که دیگری یک اشتباه نکنه، دو مردم به اشتباهات شما رو که واقف شدن بگن نخیر اشتباه نیست یا عیبی نداره. خب این انتظار ببینید، باز دارید همون کاری میکنید که تابال کردید. شما اصلا هیچ وقت تو عمرتون به نظر من نخواستید با واقعیت روبرو بشید، ببینید دنیا چه خبره. بعدم استدلالایی که میکنید از این که قابل قبول نیست که من میترسیدم. خب وقتی آدم میترسه باید هزینه شو بده. من وقتی حواسم پرت شد زدم به ماشین شما که میرم میگم ببخشید من حواسم پرت شد خداحافظ، میگه آقا خسارت رو بده، حواس پرت شد باید هزینه شو بپردازی. بنابراین شما از این که احساس بدی میکنید قراره بکنید، باید بکنید. ایشون مرد بدی بوده هست یا کار بدی میکنه هم اکنون که قبول، ولی اینا رو از هم تفکیک کنید. بعدم شما اینجا گیرید به خاطر آنچه که اتفاق افتاده، به خاطر قواعد و قوانین ایران، ایشون هم که احتمالاً به خاطر پولایی که برداشته اینجا پیداش نمیشه، بنابراین شاید تنها شانسی کرد و تا آوردید دیگه پسر خاله دختر خاله که ازدواج بی خودی غلطی کردید دیگه مجبور به ادامه این غلط نیست. حالا ای حرف دیگه ای دارید با روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. با این احساستون هم ناراحت میشید بشید، ولی یه روانشناس پیدا کنید کمی کمکتون کنه که به بچه هاتون و خودتون آسیب بی خودی اضافی نزنید و چشماتون هم باز کنید. از این تو زندگی آدم نمیتونه بگی شوهر من یا زن من بده 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 بد بود، حالا چرا کار بد میکنه. اینا با هم نمیخونه، اینا اصلا نمیخونه. بنابراین یه ذره واقع بینانه موضوع نگاه کنید، بعدم بهتون برخورده اذیت شدید به قول خودتون به هر حال بین فامیل و دوستان او با استناد به این حرفا شما رو خراب کرده، متاسفانه واقعیته. ولی خب وقتی که شما تا اون حد پیش میرید تازه شانس آوردید که خطرها و گرفتاریهای بیشتری برای شما و اون دوستتون همسرتون به وجود نیاورده، ولی که تو اون حکومت زندگی میکنه اینا میتونه آدم رو تا پای مرگم ببره. بنابراین مواظب خودتون و بچه ها باشید، از این که ایشون چرا بد میکنن بی خود خودتون اذیت نکنید، در دفاع هم از خودتون بر نیاد، دفاعی ندارید عزیز، همون حرف اول رو بزنید ولی پاش بایستید، من اشتباه کردم و مسئولیت رو میپذیرم و تمام. نه اینکه من اشتباه کردم به خاطر اینکه میترسیدم، به خاطر اینکه تنها بودم، به خاطر اینکه چنین بود.
اما از اون که دیگه این زندگی به درد نمیخوره دیگه، نمیشه که ادامهش داد.
حتما نه. نه اصلا کسی نمیخواد ادامه بده عزیز که شما به دنبال ادامه شید. ایشون هم چی درخواستی از شما نخواهد کرد. مواظب خودتون و بچه ها باشید و امیدوارم ایام بهتری در پیش روی شما باشه، ولی از این بعد یه ذره واقع بینانه و مسئولانه عمل کنید تا این گونه که تا به حال بود. امیدوارم بگذرون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. شب بخیر عزیز. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم چای صدف بریزم
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015 سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار مارتیک با ترانه های جدید و بیاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع آسان بدون دردسر با هزینه کم فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
من میخواستم دکتر هولاکویی صحبت کنم.
بنده خودم هستم، شما روی خط هستید، بفرمایید.
من ببخشید من در حوض شدم.
من
26 سالمه، 5 ماهی که اومدم آمریکا. فرزند دوم یه خانواده هستم، یه برادر بزرگتر دارم که 5 سال از من بزرگتره. بعد من نمیدونم چقدر جزئیات لازمه.
به من بگید چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
بله، من توی ایران مهندسی کامپیوتر خوندم، بعد گرین کارت شرکت کردم، لاتاری برنده شدم، اومدم آمریکا.
به من بگید
تقریبا کسی رو ندارم.
اوکی، به من بگید برادر چی خونده، چه میکنه؟
برادرم تا چند وقت پیش با شما صحبت کرد، برادرم دکترا میخونه توی اروپا سالان و داره اونجا ادامه تحصیل میده.
شما کدوم ایالت آمدید عزیز؟
من اوهایو هستم.
اوکی، تو چه رشته‌ای می‌خوای درس بخونید عزیز؟
من می‌خوام همین رشته تقریبا رشته خودم رو ادامه بدم، IT یا اینداستریال و سیستم انجینیرینگ، اینجوری که اینجا بررسی کردم. منتها باید یک سال بمونم تا این استیت بشم، این مقدار شهریه بیاد پایین‌تر.
اوکی، خب چه خبر است؟
بله، من توی سن 15 سالگیم یه بلوغ دیرست داشتم، بعد متوجه وقتی که بررسی کردیم متوجه شدیم که یه بیماری تقریبا خیلی نادره که الان نمیدونم اسمش لازمه که بگم یا نه. بعد من توی اون بیماری جزء خیلی نواده هم، توی خودم اون بیماری هم یه دسته تقریبا نادرم.
چه علامتی یا چه نتیجه‌ای داره اون بیماری یا چه مشکلی به وجود میاره اون بیماری؟
شروعش و علائمش توی نوعهای مختلفش متفاوته، ولی این نوعی که من دارم علامتش خب بلوغ دیرس بود که با دارو شروع شد، ولی تقریبا تمام سیکل و همه چی توی بدن عادیه. خب مثلا یه مقدار به خاطر مسائل هورمونی فشار خون بالاست که مثلا من خب نمکینا نباید بخورم و به تب مثلا کلسترول میره بالا و اینجور مسائل. و چون مال من نادره، بچه دار شدن و حاملگی تا زمانی که من ازدواج نکنم معلوم نیست که به چه صورتیه، و به این دلیل که توی این شکل آدرنالین دیر ترشمو میشه، میگن که زمانی که شما دچار استراب میشی خیلی سخت کنترل میشه، که دکتر خودم توی ایران میگفتش که باید کورتون خورد زمانی که شما استراب، حتی برای امتحان و اینجور چیزا. ولی من اینجا که اومدم توی این کامیونیتی هایی که مربوط به بیماریم بود عوض شدم، اینا گفتن که میتونی نخوری چون مال شما خیلی نایابه، ممکنه که اصلا نیازم حتی نباشه که شما کورتون بخوری، چون مشخص نیست، علامت های خیلی مختلفی داره.
کورتون اگر بخورید به خاطر چه هست عزیز؟ که جلوه استرس
ترشح بشه، استرس کل بدن و هورمونایی که ترشح میشه کنترل بشه.
اوکی. خب الان شما الان ببخشید، الان شما مشکل و مسئله تو زندگیتون دارید یا ندارید؟
دارو که میخورم در الان که مجردم که نه مسئله خاصه بگم حاد و بحرنجی نه ندارم، ولی خب اگر بخوام ازدواج کنم مسئله بچه دار شدن زیاد مشخص نیست که چجوریه. من همه اعضا و همه چی کامله، ولی چون یک سری هورمونا دیر ترشح شده توی بدن مشخص نیست که من نمیدونم مثلا تخمدان در چه مرحله ایه از نظر کار کرد.
اوکی.
من الان مشکلی که دارم اینه که یکی از علائم این بیماری که من دارم اینه که میگن که در زمانی شما چالش های توی زندگیتون دارید خیلی کنترل نمیتونید داشته باشید، یعنی در واقع میگن منیجمنت دوران بحرانتون سخته، اکثرا مثلا تراپی میرن و اینجور مواد. که من خودم از سن 19 سالگی تراپی میرفتم، خیلی مدام رفتم و تحت درمان بودم تا یکی دو سال آخر که بیام اینجا. حالا اینجا که اومدم من یه سری مسائل برام پیش اومده که نمیدونم چقدرش مربوط به شخصیتمه، چقدرش مربوط به این مهاجرت و این مسئله مهاجرت. میخواستم اون از شما راهنمایی بگیرم.
بگو عزیز.
من یکی که اینجا اومدم وقتی مسئله برام پیش میاد، دست کسی ناراحت میشم یا یه کسی یه اشتباهی برای کارهای من میکنه، مثلا توی این زوال کمک ها و اینایی که میگیرم، این موضوع مدام مثل یه حالت اکو تو ذهنم پخش میشه، اصلا نمیتونم ازش بگذرم. بعد از اون که حالا میتونم بگذرم یا مثلا تموم میشه اون بحران، اگه کسی در مورد اون موضوع با هم صحبت کنه اصلا مثل یه زخم میمونه که دوباره سر باز کرده، باز مثلا ماجرا شروع میشه، اصلا نمیتونم حل کنم اون مسئله رو. اینه مقدار اذیت هم میکنه. یکی یه مورد دیگه هم که دارم اینه که خب من مادرم خیلی استراب داره، خانواده پدری من وسواس توشون هست، یعنی مادر بزرگ من وسواس تمیزی داره، همش میشوره پاک میکنه، و عمومم اخیرم متوجه شدم که تیک داره، سه سه تیکای حرکتی داره. حالا من نمیدونم که این زمینه ها قضا تو منم پیش میاد یا این مسائل مربوط به اون مشکلات زمینه ای میشه، چه جوریه کنم، بعد چه جوری باش برخورم.
خب ببینید، از اگر شما تو خانواده پدری و مادری استراب و استرس و تیکی که خودش یه نوع واکنشی است به استراب دارید، احتمالاً زمینه اون رو دارید و بعد با توجه به آنچه که اتفاق افتاده تغییرات احتمالاً بیولوژیک و فیزیولوژیک شما هم که اونجا مطرح هست. بعدم خب به خاطر این خبرها هیچوقت شما حالت امنیت و آرامشی رو که بیشتر آدما به دلیل اینکه خبری نیست و خطری اونا رو تهدید نمی‌کنه رو دارن شما ندارید. بنابراین شما عزیز یه کمی از این ور اون ور همه گیر افتادید و گرفتاری. در اینجا دو تا موضوع اساسی مطرحه، یکی شماست در شرایط عادی با یه زندگی عادی که خب میتونید از قبل با یه مقدار پیشبینی و پیشگیری خودتون در ورطه استراب و نگرانی و حالاتی از این قبیل نیندازید در حدی که ممکنه، و دوم چون بر اساس آنچه شما گفتید و من از نظر پزشکیش نمیدونم، به هر حال موضوع بچه دار شدن رو فعلا تا زمانی که بیماری کاملا تشخیص داده نشده و کاملا معالجه نشده و دکتر به شما نگفته همه چیز عادیه، به نظر من موضوعش منتفی است. یعنی شما توی رابطه برای ازدواج با داشتن بچه نیت داشتن بچه نمیتونید. شما من بگید من میرم توی رابطه‌ای که اونم بچه نمیخواد یا او یه به دلیل ازدواجش بچه داره، همون کفایت میکنه، میتونم بفهمم. ولی به نظر من اولی رو باید با پیشبینی و پیشگیری و مدیریت به جایی برسونید که اوج نگیره، کار دستون نده، و دومی رو ازش دوری کنید. بنابراین به نظر به من میگید الان من چه کنم؟ خوشبختانه ای بسا به یک اعتبار هنوز 10 سالم وقت داری. موضوع بچه منتفی است عزیز. میخواید با بدون بچه ازدواج بکنید بکنید، اگر هر دو با توافق و آگاهی کامل به اینجا میرسید و یا دیگه ضرورتش نیست. ولی موضوع ازدواج و بچه داشتن به نظر من اصلا نباید برای شما مطرح باشه.
بعد در مورد اون مسئله که گفتم یه موضوعی که برام پیش میاد مدام تو این ذهنم کمیسیونه، بعد چجوری باهاش برخورد
کنم؟ خب اون که وسواس عزیز، مفهوم وسواس همینه. یعنی ببینید اساس وسواس بر اجبار و تکرار، اساس وسواس بر یه حرکت چرخی از میچرخه، از این ور میره دوباره سر کلش پیدا میشه. همونطور که خودتون گفتید بعد از اینکه یه چیزی رو کنار گذاشتید چون از بیان نبردید، دو مرتبه یه تریگر برش میاد. درست میشه که یه مخزن باروت اونجا گذاشتید که بدید بزنید دوباره آتیش میگیره. به همین جهت است که شما استرابی که دارید یا زمینایی که برای اون داشتید به وسواس یا ابسشن تبدیل شده. حالا این چقدرش جنبه بیولوژیک و بیوشیمیایی داره، چقدرش ناشی از حوادث اتفاقات دوربره یا ترکیب ایناست، در حالی که مهمه موضوع اصلی و اساسی نیست. اینی که در زندگیتون شما نباید دنبال فعلا بچه باشید، نه شرایطی به وجود بیارید که مضطرب و نگران باشید، و بعدم یه مقدار با آگاهی و برخورد درست با موضوع استراب و وسواستون میتونید کمک بگیرید. ضمناً دکتر متخصصی که کاملا از بیماری شما خبر داشته باشه میتونه شاید داروی مناسبم برای پیشروی و یا احتمالاً اداره و از میان بردن وسواستونم بهتون بده. ولی اینو سراغ هر دکتری بدون آگاهی و تخصص کامل نباید برید و ازش دوا بگیرید، برای که اون میتونه خودش مسئله ساز باشه. به هر حال باید بپذیرید عزیزم، همونطور که خودتون یه دفعه اشاره کردید به اینکه بیماری شما بسیار نادره، تازه تو اون نوع بیماری نادر به قول خودتون از نوادره. وقتی شما در یه چنین شرایطی هستید قرار نیست زندگی عادی بخواید داشته باشید. من روزی میتونم انتظار زندگی عادی داشته باشم که حال عادی دارم، وقتی حالم غیر عادیه که انتظار زندگی عادی نمیشه داشت. بنابراین شما در جهت ازدواج فعلا موضوعتون و بچه دار شدن نه ازدواج منتفیز. دوم باید از هر نوع کاری که ممکنه درگیری به وجود بیاره مضطربتون کنه، نگرانتون کنه، در حدی که ممکنه که البته خیلی هم برخی از اوقات مقدور نیست ازش دوری کنید و یا مواظبت و مراقبت کنید، اونجا وارد نشید عزیز. اگر فکر میکنید درگیری بحث فلسفی یا مذهبی یا سیاسی بشید ممکنه اذیت بشید، نشید. اگر فکر میکنید دیگران راجع به شما حرفی زدن ناراحتتون میکنه، از هیچ کس راجع به خودتون و اینکه دیگران چه گفتن نپرسید. اگر فکر میکنید جلسه امتحان شما رو خیلی اذیت میکنه، یه فکری برای امتحاناتون بکنید یا اصلا از امتحان بگذرید، چون موضوع اصلی و اساسی شما سلامت فیزیکی و روانی و شما نمیتونید اون رو هزینه کنید برای هیچ چیز.
دقیقا الان همین موضوع امتحانم که میفرمایید مطرحه. من حتی اونجا که اومده بودم برای اینکه گواهی نامه آمریکا رو بگیرم، دقیقا مثلا 2-3 ماه طول دادم که مثلا بتونم با خودم کنار بیام، برم حتی این استراب رو کنار بذارم که امتحان آیین نامه رو بدم، در صورتی که نه از نظر زبان مشکل داشتم نه مثلا آیین نامه و اینجور چیزا برام مشکلی بود، چون حتی 5-6 صفحه کتاب رو خونده بودم، ولی این آمادگی این که استراب رو کنترل کنم برم امتحان بدم نداشتم.
یا به همین جهت است که عزیز من فکر میکنم اگر دکترتون همکنون نتونه به شما دارویی بده که با بیماریتون سازگاری داشته باشه ولی استراب و استرس و وسواس شما رو کم کنه، موضوع ادامه تحصیلتون هم به نظر من الان منتفی است عزیز. یعنی بی خودی خودتون تو اون مرحله نندازید. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، شرط اصلی و اساسی برای شما سلامتیتون، چه فیزیکی چه روانی. اگه قراره به خاطرش علمو دور بریزید و کار رو فراموش کنید و از بچه بگذارید، حتما باید این کار رو بکنید. ما این چیزی نیست که بشه باش مقایسه‌ای کرد یا اصلا پرسشی داشت. به نظر من شما یا خودتون رو آروم کنید یا در شرایطی خودتون رو قرار بدید که آرامش رو به صورت معمولی عادی خواهید داشت، در غیر این صورت وارد نشید. اگر حتی تماشای یه مسابقه فوتبال شما رو به هیجانی میاره که ممکنه اذیت میکنه، حتی اون چیزی که دوست دارید هم نکنید، چه رسه به این که خودتون رو در مسیر حالا درس و دانشگاه و اینا قرار بدید عزیز. یعنی همون مثالی که شما در مورد امتحان رانندگیتون دادید، موضوع همه زندگیتون میشه، اونم تو محیط تازه‌ای که شما وارد شدید، قواعدی که حاکمه و بعدم به هر حال درسیست که نباید ساده باشه، چون اگر ساده میبود که ضرورتی نداشت رفتن به مدرسه. بنابراین محدود و مقید عمل کنید عزیز. یعنی درست مثل من است که هم شکسته، حالا راه نمیتونم برم، خریدم نمیتونم بکنم، ضمناً احتمالاً مهمونی هم نمیتونم. اذیت کننده است، آزاردهنده است، بله، ولی واقعیتی. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه ازتون خدافظی کنم، هر جور میل شماست.
من فقط یه سوال داشتم در مورد اینکه فرمودین خودتو آروم کن، خواستم بپرسم چه راه حلی هست.
روی خط باشید.
بله مرسی.
چنگ و نجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکند. artrosen.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای هلال
جانم،
من مثلا در مورد راه حلی که فرمودین که میتونم خودم آروم کنم بپرسم چه راه حلی؟
نه ببینید عزیز، ماجرا این است که شما باید وارد مرحله ریلکسیشن و آرامش بشید. بنابراین هر چیزی مثل ریلکسیشن، هیپنوتیزم، مراقبه یا مدیتیشن یا یوگا، اینا بیش از هر چیز دیگه‌ای به شما کمک می‌کنه. این اولین مرحله، یعنی یه جوری که بتونید امواج مغزی رو در اون قسمتی که قراره 22 سیکل در ثانیه باشه و نتونه اوج بگیره رو بیارید پایین و در نتیجه در یک مسیر کنترلی قرار بگیرید. مورد اوله. دوم این که با موضوعا برخورد عاقلانه بکنید و خودتون رو قانع کنید که این مورد نگرانی اگرم هست 5%، نه 70%. یعنی واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، چون راهی که شما دارید در حقیقت نگاه واقعی علمی عقلی به حوادث. به همجاست که من در سی دی ترس و استرا وحشت پرس کنید، یکی از حرفام اینه که مطالعات نشون میده از هر 1000 تا فکر بد یا نگرانی که ما داریم یکیش اتفاق میفته. بنابراین آدم قرار نیست به صرف اینکه یه چیزی نگران و ناراحتش کنه ناراحت بشه، که احمقانه است. و بنابراین باید جلو خودش آدم بگیره و اجازه ورود و اینکه اونو در مغزش بپرورونه نده. اینا تکنیکایی است که با توجه به نوع زندگیتون، حالاتی که دارید، میشه بهش اشاره کرد. درست مانند فرض کنید بانوی عزیز قبلی که مثلا نگرانش این بود که شوهر من در ایران راجع به من چی میگه. خیر، حالا 50 نفر 100 نفرم نظرشون راجع به تو عوض کنن، تو 1000 برابر بیشتر خودت به زندگی خودت آسیب زدی. حالا نگران قضاوت و نظر اونهایی، یعنی مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم، چون ریشه اصلی و اساسی استراب، وسواس، افسردگی، خشم، شرم، شک، گناه فقط نادانی و بیعقلی است. این ریشه اصلی اون، یعنی با میزانی که ما با از واقعیت دورتریم، علم و عقل راهنمای ما نیست، همه اینا رو داریم. به همجاست که امروز بهترین طریقه معالجه افسردگی، استراب، خشم، کاگنیتیو تراپی، یعنی شناخت درمانی ما با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه که چی میشه، این شد چی میشه. دیدید که منم خیلی راحت با شما برخوردم رو داشتم. خودتون رو آماده کنید از یه طرف، فکر بچه‌ام نکنید، پرونده رو ببندید بذارید کنار، تموم شد فعلا. بعدم به شما واقع بیان گفتم هنوز شما 10 سال وقت دارید از 26 تا 36 که بچه دار بشید. امید من این است که پیشرفت‌های علمی و پزشکی اگر شما موضوع و مسئله دارید اونم رفع کنه، ولی غیر از اون هیچ. اینا واقعیت. ناراحت میشید بشید، برای که این کمترین آسیبی است که شما بعد از شناخت و درک واقعیت پیدا کنید. نتیجتاً یه آدم این قرار کمکتون کنه در زمینای مختلف. مثلا شما فرض کنید به نگاه مردم، به قضاوت مردم، به صداتون، به قدتون، به فرض کنید ملیتتون، وقتی سر به سر باورهای مذهبی و دینتون میگذارن، یه آدمی باید همه اینا رو برای شما کمکتون کنه خونسا کنه. به همین سادگی. و بنابراین اون چیزیست که شما واقع بینانه عاقلانه باید. ولی در خصوص بدنتون که نقش مهمی داره، استفاده از اون تکنیک ها بیشترین و بهترین نتیجه رو میده.
درست، مرسی، خیلی ممنون.
خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام خدا. خدا نگه. رادیو همراه بفرمایی. الو.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که با تو میتونم صحبت کنم. از اینکه این وقت رو به من دادید خیلی ممنونم.
خواهش.
خیلی هیجان دارم. صحبتتون رو من خیلی گوش میکنم. دیروز بود که وقتی داشتین صحبت میکردین داشتین میگفتین با درود، و من ناخودآگاه داشتم جوابتون رو میدادم که دکتر عزیز با درود به شما. و پیش خودم موقع گفتم که دیگه وقتش که زنگ بزنم و واقعا صداتون رو بشنوم و راجع به مشکلم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من 38 ساله هستم، فرزند آخر، و مشکلی که دارم در رابطه نزدیکی با طرف مقابلمه. اجازه میدین که راجبش با تو صحبت کنم؟
لطفاً بفرمایید.
بله آقای دکتر، من توی رابطه های جنسی که برقرار میکنم متاسفانه به ارضا نمیرسم و میخواستم ببینم که آیا راه حلی برای این مسئله هستش یا نه. تا چند سال پیش فکر میکردم این مشکلی نیستش، ولی بعد وقتی که با دوستام یا با شخص مورد نظر صحبت کردم و دیدم که همه چقدر شوکه میشن در این رابطه و میگن چطور همچین چیزی امکان داره، به این نتیجه رسیدم که باید یه فکری واسه این مسئله بکنم و شاید یکی از ایرادهای رابطه هم که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه شاید یکیش این باشه.
حالا به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر و یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
اونا فاصله شون چقدره؟
5 سال برادرم و خواهرم 10 سال.
اوکی. خواهرتون 10 سال. بعدم به من بفرمایید که آیا در رابطه جنسی، نه به خاطر او، نه به خاطر رابطه جنسی، در خود رابطه جنسی به خاطر حس و احساسی که دارید درش لذت هست، اورگازم و کلایمکس ندارید، یا اینکه برای شما خیلی موضوع مهمی نیست یا جایگاه خاصی نداره؟
من فقط اورگازم ندارم و یا نه در تمام مدت خیلی لذت میبرم و احساس خیلی خوبی دارم و وقتی که این رابطه رو ندارم دلم تنگ میشه، دارم میخواد داشته باشم. مشکلم فقط به اون ارضای آخر سر که همه میرسن نمیرسمه.
بله ببینید عزیز، معمولا ماجرای نداشتن اورگازم برمیگرده به یه احساس بدی که حتی تا مرز برخی از اوقات تنفر میره در 3 سال یا 6 سال اول کودکی است. البته حوادث بعدی مسئله ریشش اونجاست. اول اینکه معمولا دختری که به اورگازم و کلایمکس نمیرسه یه نظری داره که دختر بودنش رو در کودکی دوست نداشته. اینکه در بزرگسالی بهش افتخارم میکنه، چون من اینو شنیدم، اون یه قصه دیگه است. ولی من توی 3 سال اول چه نگاه و نظری داشتم. شما مثلا با توجه به فاصله‌ای که داشتید میتونسته به یه پیامی گرفته باشید که ای بسا هیچ کس هم نداده، ولی فکر کردید که یک خانوادتون مثلا پسر میخواسته یا برادرتون بر هر دو یا شما یا فقط بر شما ترجیح داره، یا به هر حال خودتون از این که پسر نیستید و دختری ناراحت بودید. برای اولین موضوع برمیگرده به اون احساس بد چند سال اول راجب دختر بودنه. دوبون.
من راجب این مسئله چیزی مسلمان به خاطرم نمیاد، ولی واقعا شک دارم که این باشه، به خاطر اینکه من چیزایی که یادمه اینه که همیشه از دامن پوشیدن، خودم شبیه مادرم کردن، آرایش کردن خوشم میمده و لذت میبردم، و تا جایی که یادمه همیشه به دختر بودنم افتخار میکردم و نفت مسئله هیچ مشکلی نداشتم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید صبر کنید،
مشکل رو دیرتر میتونم ببینم.
نه صبر کنید، نه شما یه ذره صبر کنید، شما ببینید سالی که کردیم یا مطرحی که فرمودید فقط بین من و شما نیست، مال بقیه هم هست. حالا که مطرح شده بذارید همه رو بگم، بعد بشگیر از این هفته هیچ کنش من مرتبط نیست، من اونو میتونم بفهمم، ولی بذارید دونه دونه. من نگفتم اینا رو شما دارید، گفتم اولین احتمالی که هست که در خیلی از خانم هاست، دومین احتمالی که وجود داره رابطه بد آزاردهنده است، که با توجه چرا پرسیدم سن، بین شما و خواهرتون یا بین شما و مادرتون بود، مخصوصا اگر دختر بودن شما مسئله باشه، از اون کسی که شما رو دختر به این دنیا آورده بدتون میاد و اون مادره. بچه هیچ وقت فکر نمیکنه که علت جنسیت من که پسرم یا دخترم پدرم مادرمه، من از شکم مادرم در اومدم دختر و پسر، پس مادرمه که منو دختر یا پسر زایده، برای که مثل که مادر من تصمیم گرفته من پسر باشم یا دختر، چون بچه اینگونه نگاه میکنه. این دومین عاملی که سبب میشه اینه که من از دختر بودنم ناراحتم، دوم از مادرم که من رو به این دنیا آورده چون اون هم زنه بدم میاد، سوم از اینکه چه رابطه ای بین من و مادرم و بین من و خواهرم وجود داشته وجود داره. حتی شما امیدوارم اذیت نشید، خیلی از اوقات همینقدر که برادر شما یه چیزی داره که نشون دهنده پسریشه و شما ندارید، خودش برای یه ده مسئله است. یعنی از همون جا یه احساس کم بودن یا کم داشتن رو یه ده پیدا میکنه، به غلط ولی در ذهن کودک هست. اما برمیگرده یه ذره بیشتر، من پیام هایی رو که برخی از اوقات مستقیم میگیرم، مهم نیست از کجا میگیرم، به این نتیجه میرسم که رابطه جنسی استفاده است از جانب مرد از زن، و بنابراین مردا میخوان با زنها رابطه داشته باشن و از اونها لذت ببرن، در حالی که برای زن درد سر، مخصوصا وقتی که با مشکل حاملگی و یا قدرت مرد روبرو میشن، این اوضاع بدتر میشه. ضمناً یه زن باید یه مرد رو و بدن یه مرد رو به درون بدن خودش راه بده، این برای یه دی اصلا قابل قبول نیست. یعنی ما حتی از این که کسی دستش رو تو دهان ما بکنن مسئله داریم، چه رسه به اون. بنابراین اینم به موضوع اضافه میکنه، یعنی برداشت کودکیست که رابطه جنسی یه چیز متقابل نیست، بلکه یه چیزیست که در بسیاری از این فرهنگا این مرد که از زن استفاده و سوء استفاده. مورد بعد، به من میگن تو اگر به عنوان دختر تمایل جنسی داشت باشی دختر بدی هستی. این تا اونجا میره که بسیاری از زنان در حالی که تمایل جنسی دارن، که خوشبختانه در شما ندیدم، میخوان وانمود کنن که ندارن و یا فکر میکنن نباید ابرازش کنن. حتی میان زنان یه زنی که بگه من از رابطه جنسی خوشم میاد، یه احساسی میکنن که این بده، نمیخوام برچسبای دیگه بزنم، تا اونجا حرکت میکنن. بعد از اون من یک کسی هستم که به دلیل ویژگی روانی که شما مخصوصا میتونید به عنوان بچه آخر باشید، آدم نگرانیم و آدم نگران نمیتونه خودشو رها کنه و تسلیم بشه، نه تسلیم میتونه باشه نه ریلکس میتونه باشه. یعنی من نمیتونم خودم رها کنم و به یه نوعی در اختیار دیگری بگذارم، مثلا در رابطه میان زن و مرد که این در حال برتری جسمی به نوعی وجود داره، با کاری به بقیه قسمت ها ندارم، و بعدم تازه با نوع رابطه جنسی که زن با مرد و مرد با زن داره. از این ماجرا که بگذریم، احتمال دیگری وجود داره که من در دوره 3-4 سالگیم اگر کمی خود ارضایی میکردم تنبیه میشدن، و اگر بعد از اون یه چنین حالاتی در من بوده برخورد پدر مادرم یا اطرافیان درست نبود. به این موضوع اضافه میشه اگر من در سنین بالاتر کمی مورد تجاوز جنسی یا حتی آزار جنسی به شکل و فرمای مختلفش قرار گرفته باشم، یا وحشتی از اونا داشته باشم، یا با حرفایی که پدر مادر درباره این که با دخترها چه میکنن چه نمیکنن به من گفته باشن، یعنی همه اینا من رو به یه جایی میرسونه که راحتی و آرامش حتی با وجود نیاز جایی نداره. درست مثل یه آدمی که گرسنه است ولی بالای سرش ایستادن و هر آن ممکنه حتی بکشنش، ولی از شدت گرسنگی میخوره، غذا رو میبله برای که شاید یه دردی رو در خودش کاهش بده و ضمناً یه نیروی برای فکر کردن دور بر خودشو دیدن برای خودش به وجود بیاره. و درست میتونه رابطه جنسی برای یک کسی با وجود همه خواسته ها و احتیاجی که داره او را نتونه به اونجا برسونه. البته تو این زمینه ها برخی از اوقات حساسیتی که در یه زن در جهت رابطه جنسی است در مراکز مختلف بدنشه و برخلاف مرد که تقریبا تحریک ها ثابته اونجا نیست، تا اونجایی که برخی از آمارا نشون میده یه درصد بالایی از خانم ها اصلا بدون تحریک خارجی از طریق اینترکورس یا رابطه جنسی به اورگازم یا کلایمکس نمیرسن، یعنی احتیاج به یک استیمولیشن یا تحریک دیگر یا حتی بیرونی دارن. همه اینا بعدم برمیگرده با تصور و تخیلی که در دوره نوجوانی جوانی راجع به این موضوع بوده و بعدن اگر باورهای مذهبی و اعتقادات خواستم اونجا سرکلش پیدا شده کار رو میتونه خرابتر کرده. حالا با توجه به اینا کدامی که از اینا کمی یا تا حدودی به شما میخوره اگر اصلا میخوره؟
بله اینا یه مقداریه که خیلی از مورداش به من میتونست بخوره، ولی من خودم اگه میتونم حالا یه مقدار شخصی ترش کنم بیشتر بگم، خودم همیشه برداشتم یه دو سه تا علت بوده که همیشه تو ذهنم بوده. یکیش این بودش که در سنین حدود 7-8 سالگی یه کتاب روانشناسی من خوندم که توش نوشته بود که یک خانمی ناراحت بودش که پسرم به خودش دست میزنه و توصیه بهش شده بود که بعد دستاشو بذاریم روی وقتی که میخوابه خارج از لحاف که به خودش دست نزنه. من از این موقع این تو ذهنم حک شد که دست دارم به خودم کار بدیه، نباید این کار انجام بدم. بعد یه علت دیگه شم اینه که وقتی که بزرگتر شدم در سن مثلا 12-13 سالگی از اینکه یه بار مثلا داشتم به خودم دست میذارم، اونم مثلا باز به علت اینکه مثلا حالا یا خارش یا چیز مثلا خیلی غیر نه جنسی یه چیز دیگه، مادرم مثلا منو دعوا کرد و یادمه که این مثلا تونست تو ذهن من هک بشه و اینم باعث شد که من همیشه. و یه مسئله دیگه این که باز در سن 15-16 سالگی از اینکه شکل یک زن رو داشتم به خودم میگرفتم خجالت میکشیدم و همیشه خودم رو قایم میکردم.
مقصودتون از شکل زن سینه هاتون بود؟
سینه هام. بله
ببینید این دقیقا مسئله کودکیست، برای که ببینید مطالعات رو دختر بچه ها نشون میده که دختر بچه اشکالش در اینه میبینه پسر اون چیزی که مردیه که آلت تناسلی با خودش داره ولی من ندارم. بعد دختر بچه وقتی به یه زن نگاه میکنه اون که تفاوت رو تشخیص داده، میبینه تفاوت یعنی زن بودن و مادر بودن یعنی سینه داشتن. و بنابراین بسیاری از دخترها با ماجرای سینه شون در نوجوانی هم از اینکه کوچیک باشه یا بزرگ باشه یا به موقع بیرونه اصلا مسئله رو اونجا پیدا میکنه، چون اونجا یه دفعه فکر کنن که بس من دیگه زنم نیستم، دخترم نیستم، اون چیزی که مادری رو مثل برادرم که پدری رو داشت به امیده به من نمیده. بنابراین کاملا مسئله روانیست عزیز، و اون ماجرای این که ای به خودت دست بزنی شما رو بره تو همون حوزه و حریمی که احساس جنسی داشتن و یا از را حتی یه تماس عادی با بدن خود داشتن و حالا یه خارشی رو رد کردن یا یه لذتی رو بردن اونا بده و در نتیجه شما به یه فرمانی به مغزتون داده میشه که رابطه جنسی قرار نیست با یه لذت به هر حال آزاد روبرو باشه. نتیجه لذت کنترل شده رو تا حدودی میپذیرید ولی اون راهایی رو به اون صورت ندارید. میتونن تو این زمینه کمکتون کنن، ولی این کاریست که توی با یه خانم روانشناس که در این زمینه تخصص داره میتونید تماس بگیرید و کمک بگیرید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر پرسش و مطلبی هست که فکر کنین شاید من بتونم جواب بدم من در خدمت هستم. روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق، دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، آقای جیسن زمانی، متخصص انواع بیمه از خانه بیمه، دکتر شاهین صداقت، وکیل امور مهاجرت، آقای شان فرهمند از WI سایمونسن مرسیدس بنز در شهر سانامونیکا، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع بیمه، دکتر مایکل پیگمان کیت وکیل امور جنایی، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من متوجه شدم که دیگه الان خود یاد جای صحبتی نمیمونه، من مجبورم با یه روانشناس خانم همونطور که شما گفتین صحبت کنم، ولی من امیدم به شما بیشتر از این بود، فکر میکردم یه میتونم راه حل بهتری بهم بدین، یعنی بیشتری راجبش با هم صحبت کنین، سوالای بیشتری در این زمینه ازم بکنین.
آخه عزیز، یه مقدار از این سوال نه، یه مقدار من سوالات دارم، ولی من روی خط رادیو اونم به عنوان یه مرد از یه خانم باش راحت نیستم، و الا من 7-8 تا مطلب دیگر داشتم که میتونم با شما صحبت کنم، ولی اون کارا نه کار رادیویه و نه همطور که دیدم ترجیح من این است که با یه خانم باشید که هر دو راحت باشید.
میتونم ازتون فقط یه سوال دیگه بکنم؟
بفرمایید.
که دو تا سوال در همین زمینه، یکی اینکه جواب اون سوالمو لطفاً بدید که فکر می‌کنین که این چقدر میتونه تو رابطه من با پارتنرم تاثیر بذاره و چقدر میتونه اونو ناامید کنه در این زمینه؟
نه ببینید، اول جواب اول. مطالعات نشون میده بیشتر مردا بعد از 2 سال از زنی که اورگازم و کلایمکس نداره دل سرد میشن، بلکه برای مرد بعد از یه مدتی مهم اون احساس لذتی است که فکر کنه یه زن از وجود او و رابطه جنسی، برای وقتی اونو نیست، بنابراین مرد فکر میکنه که اونجا براش خیلی عادی و معمولی میشه، مسئله تبدیل میشه به فقط خودش. و هر اندازم شما توضیحتون این باشه که من از رابطه جنسی لذت میبرم ولی اورگازم ندارم، براش قابل قبول نیست. یعنی براش قابل قبول ممکنه از نظر عقلی و منطقی باشه، ولی خوشایند نیست. به همین جاست که یه مقدار زیادی از خانما همیشه فیک میکنند و وانمود میکنند دارند و اون هیاهوارم به پا میکنند، ولی غالب اوقات نره. ولی نمیخوام پیشنهاد فیک بکنم ابدا، ولی که اون گرفتاریاش دیگه است، ولی وقتی نیست نیست، ولی اون خطر هست عزیز.
آقای دوستو یه مسئله دیگه که باز البته برمیگره به تمام اینجور چیزان مطرح کردنش لزومی داشته باشه، اینه که من با بدن خودم به عنوان یه بدن غریبه نگاه میکنم، باهاش راحت نیستم. در این زمینه چیکار میکنم؟
همونه دیگه. ببینید وقتی عرض میکنم، ببینید شما به من کاملا از نظر من علامت نشون دارید که تو 3 سال اول اصلا از دختر بودن خودتون راضی نبود. اشکال کار اونجاست، یعنی موضوع از ریشهش اونجاست. برای که وقتی که
3 تا 6
نه تولد تا 3
آه.
تولد تا 3 سالگیتون شما اونجا راحت و راضی نبودید. گفتم اون نگاه رو بچه داره و بعدم 3 تا 6 میتونه تشدید پیدا کنه، ولی اون عدم رضایت عزیز، من با صدها خانمی روبرو شدم که بعد از اینکه یه ذره خیلی هم مثل شما از این حرفا میذارن که درستم بوده راجب الانشون راجب دختر بودنشون، ولی بعدن معلوم شده که فقط یه حرفی که در کودکی شنیدن دختره، فقط یه دفعه، پسر نیست. من فکر کردیم پسر رو آوردی، باور کنید با یک جمله.
درست؟ پس یه بچه 1 تا 3 ساله میتونه این برداشت و اینو برداشت رو بگیره.
نه متوجه میشه، متوجه. مثلا شما برادر بزرگتر داشتید عزیز و بعدش هم 3 تا 6 سالگی است، ولی 3 تا تولد تا 3 بچه، ببینید بچه حدود 18 تا 20 ماهگی متوجه میشه که من دخترم و مثل خالم و عمم هم. پسر متوجه میشه من پسرم مثل بابام و داییم هم. یعنی این تفکیک رو بچه‌ها در 18 تا 20 ماهگی متوجه میشن. و بنابراین چیزی نیست ما فکر میکنیم، چون ما فرضمون بر اینه که بچه چون واکنش نشون میده بس نمیفهمه. نه، بچه میفهمه. ملاک رفتار بچه یا شناخت بچه واکنشش نیست، اون برداشتیست که در درون خودش حفظ بکنه. بنابراین به نظر من ماجرا ماجرای کودکی شماست. بعدم خواهر یه مقدار شما رو از زن بودن بیزار کرده، برای که 10 سال فاصله رابطهش با شما نمیخوام بگم هیچ وقت بد بوده، ولی رابطه یک دختر مضطربه با یه بچه 1-2-3 ساله و اونجاست که شما اونجا هم به این ماجرا اضافه کرده و اون فاصله.
یادآوریش نمیدونم مهم باشه، ولی فکر میکنم که بیشتر با برادرم بود که من همیشه در جنگ و نزاع بودم، ولی با خواهرم
نه. آخه خواهرتون بزنی که مسئولیت شما رو میداشته، برادرم بوده ولی اون 5 سال بزرگتر از شما بوده، اونم همچنان میتونه، ولی خواهر بیشتر نقش مادری شما داشته. کی بیشتر در ارتباط با شما بود، خواهرتون یا برادرتون؟
خواهرم اصلا، خواهرم یه آدمی بود که خیلی مشغول درس و کارا و بیرون از خونه و دوستاش بود اصلا، ولی با مادرم بیشتر بودم.
خیلی خوب. و برادر برحال عزیز، عرض کردم جزئیات زندگی شما خیلی چیزا رو میتونه بشه، ولی ببینید آخه یه مسئله است عزیز، خیلی چرایی در این گونه موارد مشکل حل نمیکنه، چون مال قسمت قبل از نان وربال شماست، یعنی خیلی کلامی نیست که بشه با شما مثلا یه بحثی کرد و شما رو به اینجا رسون و شما با فهم و درکتون اینو در خودتون روش بید. این اون چیزیست که از طریق حس و احساستون باید پیدا کنید و بعدم خیلی از اوقات باید نقطه حساس بدنتون رو و یا ذهنتون رو پیدا کنید که شما کجا به اصطلاح به اوج میرسی.
اینو متوجه شدم، ولی به خاطر اون رابطه بیگانه که با بدنم دارم مشکلم در واقع اینه که نمیتونم با بدنم آشتی
خب
کنم.
همین ببینید
این خودم به خودم تعلق داره.
خیلی خوب. اینا این خب همین ببینید، من مواردی مانند شما رو وقتی که شنیدم همیشه متوجه شدم یه جایی ما یه گیری داریم و اون گیر رو باید پیدا کرد، ولی اون احتیاج به پرسش‌های مقدار مشخصیه که اولا حتما رو خط رادیو نمیشه کرد، دوم حتما من ترجیح میدم که من اگر بوده بعدم مثلا زن شوهر هر دو بودن، همسرش اونجا نشسته اجازه شو داده خواسته، کسی دیگه ای نبوده گرچه حتما بودن، من یه مقدار از این صحبت ها رو با قید احتیاط برونم اولی که حدس میزدم ای بس، بعد از یکی دوتا موضوع تا حدودی روشن شده. ولی مشکل شما بیش از اون که به چرایی مرتبط باشه به اینکه چه باید کرد مرتبطه، یعنی این موضوع بعدیشه که ای بسا تعجب نکنی، مثلا شاید هم برای شما فقط کافیه یه مقدار برای مدت 2-3 ماه قرص ضد افسردگی بخوری، به همین سادگی. یعنی ای بسا این گیر در یه جایی تو سیستم شماست که اصلا موضوع چیز دیگریست و ضمناً چون این ضد افسردگی ضد استرابم هست اون رو شما آزاد کنید. شاید برخی از اوقات اینو پیدا میکنید اگر کمی مشروب بخورید، ممکنه اینو پیدا کنید وقتی ماده مخدر، نه سنگین، ولی مثل ماریجوانا مصرف کنید. یعنی همه این احتمالات هست و این موضوع در خصوص آقایون هم هست. یعنی ببینید مردا هم همین مشکل دارن، فقط با این تفاوت که مردا خیلی خیلی کمشون نداشتن اورگازم رو تجربه میکنن، اگر جنبه پزشکی داره و فیزیکی به کنار از نظر روانی خیلی کم. یعنی شاید یکی از کمترین بیماری هاست. شاید من میتونم بگم در دوره کارم با 2 یا 3 موردش بیشتر روبرو نشدم، در حالی که آنچه که شما میفرمایید 500 موردش رو داشتم. دوم این که مردا معمولا پریمچور ایجاکولیشن دارن، یعنی اونا با سرعت ارضا میشن و کنترل خودشون رو دارن، ولی عجبان که ریشاش این همه، یعنی نشون دهنده تنفر یک مرد از کودکیش، یک نسبت به مادری که حتی او رو پسر آورده یا مادری که مادرشه، دو بر میگرده به خاطر پسر بودن بار مسئولیتی روشه، سه به خاطر این است که خود ارضایی بسیار میکرده، 4 به خاطر برخوردهای اولیش با کسانی است که باید با سرعت خودش رو به اون ارضا میرسونده و بنابراین خبر و عمل به مقدار زیادی به هم چسبیده و از این بابت این گرفتاری براش پیدا شده، 5 به خاطر این بوده که ای بسا یه مقدار گرایش های بایسکچوال و اینا رو از این قبیل داشته که اون رو در خودش سرکوب کرده و بنابراین برای اثبات مردی و مردانگی خودش ناچار با سرعت ارضا میشه. ولی پایه و اساس مسئله در نوعی از احساس بد، حالا باز این لغت رو به کار میبرم فقط برای که پیامو داده باشم، تنفر نسبت به زن که درست مانند زنبور میخواد نیششو بزنه و بره، یعنی با وجودی که دلش نمیخواد این گونه باشه ولی نقشی که در حقیقت ایفا میکنه چنینه و به خاطر اینه که بیشترین احساس بد رو میتونه به زن بده و درست مانند یه زنی که ارگزم نداره به مرد یه احساس بی اهمیتی و به تدریج بی تفاوتی رو میده و اون میل رو کاهش میده، در خصوص مردم موضوع اصلی و اساسی این است که هر اندازم کوشش بخواد بکنه این رابطه خارج از کنترل شه. البته در این مورد میدونیم در مغز در حقیقت قسمت خبر و عمل به هم چسبیدن و چون خبر و عمل به هم چسبیدن درست مانند مرحله کودکی در جهت بقیه حالات مثل رفتن دستشویی که عمل میشه بعد اون خبر میشه، اینجا هم وقتی که عمل شد خبر میشه. یعنی خبر مثل آدم بزرگسالی که بهش هشدار داده میشه تو باید بری دستشویی، حالا میتونه 5 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه ای بسا نیم ساعت هم صبر کنه بعدن بره، اون امکان رو نداره. خبر و عمل با هم گره خوردن و اتفاق میفته و به همین جهته که موضوع مربوط به پریمچور ایجاکولیشن آقا این که با سرعت ارضا میشن یا سرعت انزال، از 100 تاش 95 تاش به راحتی با یکی 2-3 جلسه تراپی و 2-3 ماه تمرین که خبر و عمل رو از هم جدا کنن ممکنه، ولی برای خانما به این سادگی ها نیست و احتیاج به یک کندوکاو بیشتری داره برای یافتن علت. حالا بعد از یافتن علت موضوع و مسئله حل میشه؟ غالب اوقات نه، فقط ممکنه مانع برداشته میشه، حالا یه نوع به حال آموزش مجددی احتیاج که بتونه نتیجه بخش باشه. به همین که توصیه من اینه که با یه خانم روانشناسی که درباره موضوعای جنسی، نه اینکه مقدار رود و گستاخ، چون برخی از وقت این آدما به دلیل رود و گستاخ بودنشون به نظر میاد که متخصصن، نه، با یه آگاهی علمی و با یه نگاه علمی به خاطر حل مسئله و نه یه مقدار لودگی و لوندی زنونه، چون اونو متاسفانه من دیدم، نه اونو فریبشو نباید خورد. و بعدم غالب اوقات برخی از این آدم ها اگر تخصص دقیق و درستی نداشته باشن از سر مسائل و مشکلات خودشون به اونجا کشیده و کشانده شدن و بنابراین خیلی کمکی برای یه همچین مورد حساسی برای هیچ کس نمیتونن باشن. این است که با یه دقتی انتخاب کنید و بعد ببینید که چه میکنن. امید من این است که موضوع مسئله حل بشه، ولی به هر حال خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
منم همینطور آقای
دیگه، روی ماهتون رو میبوسم. مرسی عزیزم،
خدا حافظ.
من خواهش میکنم شنگ رجبند، 2-3 دقیقه من بیشتر تا آخر وقتم باقی نموده، اجازه بدید فقط تشکر و سپاسی داشته باشم از شما هموطنان و همزبانان خوب عزیز که با استقبالی که از سالگرد رادیو همراه به خاطر حمایتتون و بعد به خاطر با هم بودن که هدف ما در حقیقت ارتباط و اتحاد هست، شرایطی فراهم کردید که ما تقریبا در هیچ جا غیر از مقداری که در تیکت مستر باقی مونده که حالا امیدواریم بگیریم که بتونیم راحت‌تر در اختیار شما بذاریم، اونم مطمئن نیستم، تیکتی برای اون شب نداریم. و ضمناً تا اونجا که حتی مسئولین دولبی تیاتر فکر کردن مبادا اینها که برنامه‌ای رو اعلان نکردند و هنرمندی رو ارائه نکردند براشون تعجب‌آور ایمیل فرستادن و بعد تلفنی صحبت کردن که چطور ممکنه یه همچین جایی ظرف این چنین مدت کوتاهی که به دو هفته نمیرسه به اینجا برسه و شما بگید که آنچه که تیکت در اختیار ما بوده نزدیک 3000 تیکت همه رفته و در اختیار ما نیست. حتی نگرانیشون رو به وجود برانگیخت، اصلا کانسرنشون رو به صورت بسیار جدی، و این نشون دهنده لطف و محبت شماست که چیزی اتفاق افتاده که از نظر کسانی که اون مسئولش که منیجر اونجاست میگه ظرف چند سال گذشته همچین سابقه ای نبوده. به هر حال نشانه محبت و حمایت شماست و من واقعا از عزیزانی که به عنوان اسپانسر برنامه وارد شدن و بیشترشون به اون اعلان احتیاج ندارن ولی ما هم وظیفه خودمون رو جبران میدیم بسیار سپاسگزارم که ما رو در اینجا یاری میکنن. و تنها حرفی که میتونم بزنم این است که ما فقط به قصد این که فقط یک کنسرتی برپا بشه و از هنرمندان خوب عزیز، خوانندگان گرامی که داوطلبانه اونجا رو قبول کردن و نوازندگانی که 16 نفر بودن، دو پزشک عالی قدر داوطلب شدن که به جمع این عزیزان بپرند، دو ویولونیست بسیار خوب ولی پزشک عالی قدر افتخاری ملحق شدن، همه نشوندنده اون یاری و همراهی و همکاری است که امید ما و آرزوی ما بوده و خوشبختانه هدف قرارش دادیم و به نظر میرسه که بهش بسیار نزدیک شدیم و یا بهش رسیدیم. به هر حال سپاسگزار هستم و امیدوارم که بتونیم کمی از این محبت‌های شما رو جبران کنیم و امیدوارم اون شب رو که 4 ساعتش سر ساعت 5 شروع خواهیم کرد تا 9، حتی 51 دقیقه هم نخواهد بود، ما از ساعت 4 خواهش می‌کنیم که تشریف بیارید، هم دیگر رو ببینید و اونا دیگران شما رو ببینن، چون مهمتر اونه. و ضمناً با وجودی که همه آزادن، هر گونه لباسی میخوان بپوشن، همین قدر عرض کنم که جمعی از دوستان الان رفتن دنبال هم لاغر کردن و یا چاق کردن و ضمناً لباس خوب خریدن و احتمالاً فرداش به مغازه پس دادن. اینی که در اون زمینه هم لطفاً و حتماً کوتاهی نفرمایید و به امید دیدارتون اونجا، ولی امید دیدارتون قبل از اون در جاهای خوب. برای سپاسگزارم از توجه و محبتتون. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
به ایلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین